همون که در زباله مرده و آقایون حاضر نیستن بپذیرن که در زباله مرده،
اون چی که وارد معده میشه مثل سرم، مثل آمپولهای دیگه، مبتل روزه هست.
شما حدیث متواتر رو قبول دارین؟
حدیث متواتر که صحیح باشه بله، حدیث متواتر ضعیف هم میتونه باشه.
کشنده حضرت علی کافر نبود، اجتهاد کرد و علی رو کشت.
جان آقا گفت که شما پول چقدر میگیرید؟ ببینید ما خیلی پول گرفتیم، خیلی زیاد، من شاید 1000 برابر پول خودتون نمیام، 1000 برابر حقوق معلمی خودم پول گرفتم.
ما فقط دعوت میدیم و دعوت ما یک دعوت به کلمه هست، کلمه طیبه است که جای خودش رو باز میکنه و پایه های استواری رو میسازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با نام نامی آقا امیرالمؤمنین، 110 برنامه از سلسله برنامه‌های کلمه طیبه را آغاز می‌کنیم. بینندگان عزیز سلام و رحمت خداوند بر شما. باز هم دوشنبه شب رسید، ما میهمان منازل شما هستیم با برنامه‌ای که رسالتش رسوا کردن وهابی‌ها و در رأس اونها شبکه وهابی کلمه است. امشب سال روز ازدواج آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم در روزی که گذشت بود، خدمت شما شیعیان آقا امیرالمؤمنین و همه حقجویان عالم تبریک و تهنیت عرض میکنم. عرض سلام و ادب و احترام هم دارم خدمت اساتید محترم استاد ابوالقاسمی و استاد یزدانی. استاد یزدانی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله وعلى الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای حسینی و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خودم سال روز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره سلام الله علیها را خدمت همه شیعیان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوار هستم که ما رو در قیامت با این افراد انشاءالله خداوند محشور بفرماید. در خدمتتون هستم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. سلام علیکم و رحمت الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى. خدمتي شما و جناب یزدانی و بینندگان محترم اهل سلام وقت بخیر دارم و امیدوارم که هر کجا که هستن در ظل توجهات بقیت الله الاعظم موفق و معید بشن. خدمت هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. خب بینندگان عزیز الان منتظر هستن بلافاصله ما بریم اولین کلیپ رو که دروغ تدلیس و یا پنهانکاری از شبکه کلمه هست طبق معمول با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم در خدمت استاد ابوالقاسمی خواهیم بود.
و دعای 13 صحیفه سجادیه چقدر زیبا امام زین العابدین رضی الله عنه و رحمه الله فرمودن: بار اله حاجتی دارم که بیشتر از توانم است. و الی آخری دعاهای توحیدی که واقعا در حق این کتاب صحیفه سجادیه ظلم ها و ستم های بیشماری روا داشته شد. استاد،
از همه دشمنان پیامبر و صحابه و اهل بیت شکایت خواهد شد، از کسانی که دعای سجادیه صحیفه سجادیه را امروز متاسفانه فقط وسیله تجارت قرار دادن. به والله قسم اگر فقط صحیفه دار قرآن اینها میگذاشتن که دل مردم اون را درست بفهمد، دیگر شرکی و خرافاتی در جامعه وجود نداشت. اما متاسفانه میترسند از صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه را مداحانی میخوانند که در کنار اون هزاران خرافات دیگر را به خورد مردم میدهند. امیدوارم که خداوند توفیق عنایت بکند که ما بتوانیم این کلمات نورانی اهل بیت را در کنار قرآن کریم بدانیم و بفهمیم و دلهای خودمون را با اونها منور کنیم.
باور بفرمایید استاد، ما این صحیفه سجاده را همیشه اینجا در کنار خود قرار میدیم، این و قرآن را با هم دیگه کنار هم دیگه گذاشتیم. یک دعاهای توحیدی بسیار زیبا، از هر کجای این کتاب دوست دارین ورق بزنید. من بدون این که یک هماهنگی شده باشه باز کردم از مثلا فرضاً دعای نهم. دعا میکنه فقط خطابش و مناجاتش با الله هست.
حالا که من دعای سجادی رو شما بخونید که زینو نبیدین، کتاب سجادیه که نمیدیدی یا ندهید، یعنی بالاتفاق اهل سنت این را قبول دار. منم دارم چون کتاب خواسته،
کتاب صحیفه سجادیه امام سجاد رضی الله عنه، که درش فقط توحید است. الله خدایا به عظمتت، خدایا به ملکت، به جبروتت، به کبریایت، به اسماء حسنایت، به صفات علیایت، به این دعاست. این دعاست
کاملا درست. کتاب زین العابدین صحیفه سجادیه یکی از زیباترین کتاب‌های توحیدی است.
بله شما صحیفه سجادیه می‌خونید، بنده بارها عرض کردم. حالا قرآن، بعد از قرآن بروید دنبال صحیفه سجادیه. مگر اعتقاد در خانه همه هست این صحیفه سجادیه؟ شما این امام همام، این امام بزرگوار، امام سجاد، این جمله‌ای درش پیدا می‌کنید که از ازره و از ذریه خاصه؟ چرا بنده عرض می‌کنم تأکید بر صحیفه سجادی؟ برای که دارم درش توحید می‌بینم، دارم درش قرآن به زبان امام سجاد می‌بینم. این رو باعث با طلا نمیشتن هم بساطاشی می‌بینم.
بله
بسیار عالی، کلیپو با هم دیگه دیدیم. خب این آقایون ادعا کردند که کتاب صحیفه سجادیه رو در کنار قرآن میگذارند و حتی آقای خدمتی رئیس شبکه کلمه گفت ما بعد از قرآن به سراغ کتاب صحیفه سجادیه میرویم. و حتی آقای مولوی شاهوزهی رو دیدید که گفت بر اساس اجماعی که اهل سنت دارند این کتاب مورد قبول اهل سنت هست. از استاد ابوالقاسم می‌خوایم بفرمایند که چرا این کلیپ رو آماده کردن برای پخش و توضیحات بیشتر رو دخلش
بخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقریبا به سه قسمت قبل بود که مقداری از صحبت‌هایی که در صحیفه سجادیه شده، توسلاتی که درش هست، مطرح کردیم. اینو گفتن شیعه توسل نداره، از کجا آورده؟ اگر یک روایت دارن از اهل بیت بیاره. ما هم همین رو مطرح کردیم و خب عزیزان تماس گرفتن با شبکه کلمه و بعضی از چیزهایی که در این کتاب هست خوندن و خیلی به پر عبای اینها و به پر کلاه اینها برخورده که آقا چرا شما از صحیفه سجادیه آوردین؟ صحیفه سجادیه باطل، اصلا سند نداره، تحریف شده صحیفه سجادیه. جالب اینجاست کتابی که آقای هاشمی نشون داد صحیفه سجادیه کامله بود.
بله
رو تجربه زوم کرده بودیم.
بله.
صحیفه سجادیه کامله، یعنی کاملترین متنی که از صحیفه سجادیه موجود هست.
و اونم گفت کنار قرآن میگذارن،
گفت همین کنار قرآن میذاریم. معمولا همین رایج همینه، صحیفه سجاد کامله، چون یکی هستش که گزینش کردن برخی از دعاها رو خودشون گزینش کردن. وگر واقعا همین صحیفه کامله سجادی همینه که همه جا هستش. اما ببینید چه اتفاقی افتاده وقتی که بیننده تماس میگیره با اونها و یا در صحیفه سجادی که همه شما گفتین درسته این مطالب هست.
کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم چه شده است.
یکی مطلب اینگه، ببینید آقای کیانی، شما فرمودید کتاب صحیفه سجادیه کتاب توحیدیه، هر کی میخواد توحید رو بگیره از این کتاب دعاش بخونه، یک کلام غیر از توحید نیست، درسته؟ من در دعای 23 کتاب صحیفه سجادیه در فراز 4 میگه اللهم ومنون علی بالحج والعمره و زیارت قبر رسولک. این آقا امام زین العابدین علیه السلام میفرماید زیارت قبر رسوله. این امام زین العابدین که شما همین الان فرمودید بزرگان اهل سنته. خب اون وقت موضعی که شما الان میگیرید 100% با موضع آقا امام زین العابدین مغایرت داره آقای کیانی. خب پس یک انسان که میخواد هدایت بشه به نظر حضرت عالی نباید، شما الان فرمودید خداوند برای جلوگیری از
کسرت نگرید. آقا محمد میدونید اشکال فرمایش های جناب عالی در کجاست؟ اجازه میفرمایید جسارتن؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. اشکال در اینه که صحیفه سجادیه بله کتاب خوبی است، اما کتابی هدایتگر هست با توجه به اینکه به طور مطلق منظورم هست، یعنی بدون قیل و قال و بدون این که ما هیچی بگیم چشم خودمون رو ببندیم و بگیم که چون از بزرگان اهل سنت امام زین العابدین، اجازه بدید برادران پرسش و عرایض بنده تموم نشده، چون از بزرگان اهل سنت بودن هر چی که درش مطلقا اومده باید پذیرفت. خب این در تضاد و تناقض قرار میگیره با آنچه که قرآن کریم بیان کرده به عنوان مطلق کتاب هدایتگر.
اما کتاب صحیفه سجادیه اگر شما اهل تحقیق هستید مقداری پژوهش بکنید، خواهید دید که کلن از اون چی که منصوب میشه به امام سجاد 5 صحیفه بوده و این 5 صحیفه هم در طول گذر زمان در معرض کم زیاد شده و صحیفه سجادیه که امروز در دستمون هست از این حد بیشتر هست و نمیشه بهش اعتماد کرد و سندی هم نداره در نتیجه. و اگرم فرزن کتاب به حضرت سجاد برسه و ما عنوان بگیم نیایش های شخصیشون هم این کتاب رو بشناسیم، باز هم با قرآن الهی هیچگاه نمیتونه مقایسه بشه، چون این کتابی که ما به عنوان قرآن میشناسیم وحی به پروردگار به نویش هست و حجیت برای تمام انسانیت هست، در صورتی که هیچ کتابی بعد از این کتاب نمیتونه این مقام رو داشته باشه.
بله، ملاحظه فرمودید چقدر عصبانی شدن کارشناسان وهابی بعد از اینکه فهمیدن مفاد این کتاب چی هست. ابتدا این گونه تبلیغ میکردن صحیفه سجادیه رو، خب ظاهرا ندیده بودن و نخوانده بودن و نمیدانستن و جاهل بودن به متن و فرمایشات آقای امام سجاد علیه السلام که در این کتاب اومد. استاد ابوالقاسم بفرمایید.
خب این آقا ادعا کرد که در صحیفه سجادیه به هیچ وجه یا رسول الله نیومده دیگه، ولی وقتی ما مراجعه میکنیم به کتاب صحیفه سجادیه عبارت های خیلی زیبایی درش میبینیم، اگر تصویل لطفا از آقا فرمان، که این چنین است: یا رسول الله، اول میاد میگه اسألو که یا سیدی، یا الله، یا رب، با خدا صحبت میکنه. ولیس مثلو که شیئن به کل دعوت دعاه به ها نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحنت قلبه بالایمان و اتوجه الیک به نبیک محمد نبی الرحمه و اقدمه بین یدی حوائجی، او رو واسطه حوائجم میکنم. پیغمبر زنده است یا از دنیا رفته زمان مسجد؟
قطعاً از دنیا رفته.
یا رسول الله، اصلا خطاب غیر خدا در صحیفه سجادیه نیست. به ابی انت و امی اهل بیت الطیبین انی اتوجه بک الی ربی و اقدمک بین یدی حوائجی، با خود پیغمبر صحبت میکنه. پیغمبر، من شما رو واسطه بین خود و خدا قرار میدم.
بله،
شما واسطه بین من و خدا در باب حوائج هستید. این یک روایت. باز در ادامه رو به خدا میکنه: اتوجه الیک به محمد النبی الرحمه و به عطرت الطیبین. ما یه فهرستی از مطالبی که خیلی خلاصه در کتاب صحیفه سجادیه آمده در این زمینه خدمت شما.
این نکته که تو سجده کامله
بود که هاشمی نشون داد، همون کامله بود که هاشمی نشون داد، یعنی در کامل است. چیزایی که ما الان میاریم در ناقصه هم هسته، یعنی که در هر دو به حساب پیدا میشه. آرزوی زیارت قبر پیامبر، حالا اگه از آخرام فقط فایل وردی نشون بدن، آرزوی قبر پیامبر: اللهم وامنن علی بالحج والعمره و زیارت قبر رسولک. آرزوی قبر، زیارت قبر پیغمبر، که شرک برای وهابیا.
بله.
دوم: خداوندا تو قرآنت را بر پیامبر مجمل نازل کردی و مکمل آن را بر او الهام کردی و ورثتنا علمه مفسرا، و علم تفسیر قرآن را کامل به ما دادی. و فضلتنا على من جهل علمه، و ما را برتری دادی بر کسی که قرآن رو نمیفهمه، بر همین وهابیایی که میگن آقا قرآن چنین و چنان. باز در ادامه میاد میگه بر پیامبر درود بفرست و على آله الخزان له، و بر خاندان پیامبر که خازنان علم پیامبر هستن. اما توسل ها: فاسألو که بک و به محمد و آله صلوات که علیهم، توسل به مقام پیغمبر: رب صل علی عطائب اهل بیته الذین اخترتهم لامر، کسانی که اونها رو برای کارت برگزیدی امامت، اونها رو خازنان علمت قرار دادی، خلفای خودت در زمین قرار دادی، حجت بر بندگان قرار دادی، اونها رو معصوم قرار دادی. ما کاری به شبکه کلمه نداریم، کار به بزرگان علمای اهل سنت که بکن اجماع اهل سنت است که هر آنچه در کتاب صحیفه سجادی است درسته. و جعلتهم الوسیله الیک،
بله
اینها وسیله به سمت شما هستن، راه به سمت بهش اهل بیت هستن، به وسیله اونها کتابت رو اقامه میکنی، حدودت رو جاری میکنی، بعد میاد میگه به وسیله او آنچه که ظالمین از دینت رو نابود کردن دوباره زنده بکن. دوباره توسل بالمحمدیت الرفیعه والعلویت البیضاء و اتوجه الیک بهما، اتوجه الیک به نبی یک اقدم و بین یده حواجی که خوندیم. دوباره جای دیگه امام واجب الطاعه، به من انتجبت من خلقک، به من اصطفیته لنفسک، من جعلت معصیته که معصیتک. دوباره خدایا بر پیامبر و آلش درود بفرست و موالی بر شیعان من العارفین به حقنا که حق ما رو میشناسن، و المنابدین لاعدائنا کسانی که دشمنان ما رو کنار گذاشتن، ولی اونها باش. جای دیگه خداوندا تو در هر زمانی به امام اقمته علما لعبادک، در هر زمانی امامی داری که این علامت برای بندگان توست. و جعلته الذریع الی رضوانک و افترضت طاعته، طاعت او واجبه، حذرت معصیته، گفته از معصیت او پرهیز کنید، امتثال اوامر او کنید. اونها هستند که پناهگاه پناهگیرندگان هستند، اونها هستند که کهف مؤمنین هستند، اونها عروت کسانی هستند که بهشون چنگ میزنن، اون ریسمان محکمی هستند که بهش بعد چنگ زد. خب اینا که صفات خود خداست که، پناهگاه همه مؤمنین کیه؟ همون حرفی که شیعه دارن میزنن صحیفه سجادی همونه. واقعا اگر حرف ائمه رو میخواید خب همین صحیفه سجادیه که خودتون گفتین اجماع است. جای دیگه میگه خدایا بر اولیای این ائمه درود بفرست که مقام اونها رو میشناسن، راه اونها رو میرن، تمسک به عروه اونها میکنن، المتمسکین به ولایتهم، کسانی که ولایتشون رو قبول دارن، کسانی که اونها رو به امامت قبول دارن، کسانی که منتظر خلافت اونها هستن. دوباره خدایا این مقام برای خلفای تو بود، قبلا گفته بود خلفا اهل بیت هستن،
بله
خلفای تو بود، برای برگزیدگان تو بود، قد ابتزوها حقشون رو غصب کردن، حق به خلفای تو اهل بیت پیغمبر غصب شده، طوری شده که برگزیدگان تو خلفای تو مغلوب شدن، مغفور شدن، حقشون گرفته شده، میبینن که حکم تو تبدیل شده، کتاب تو رها شده. خدایا لعنت کن دشمنان اونها رو از اولین و آخرین، هر که حقشون رو غصب کرده. امام سجاد داره میگه
در کتابی که اجماع وجود داره،
در کتابی که اجماع اهل سنت اینا که به اصطلاح قبول ندارن. از این جالب تر فقط غاصبین نه، و من رضی بفعالهم و اشیاءهم و اتباعهم، هر کسی که به کارهای اونا راضی باشه لعنت خدا به قول امام سجاد در صحیفه سجادیه که اجماع اهل سنت برونه بر او باد، هر کی راضی به کارهای اونا باشه، هر کی شیعه اونا باشه، هر کی پیرو اونا باشه. دوباره میگه ائمه که طاعت اونها رو لازم گردانید، فرج اونها رو نزدیک بگردان. دوباره جای دیگه وال ائمه الذین حتمت طاعتهم، دوباره میگه اهل بیت بر سایرین حق دارن به سبب پیغمبر.
بس فرج اونها نزدیک بیانو، بس رجعت، اشاره به بس رجعت داری
ممکنه اون باشه. جای دیگه میگه شفاعت فقط شفاعت پیغمبر و آل پیغمبره، بقیه شفاعت ندارن. خیلی عجیبه، آقایین ادعا میکنن آقای خلیفه اول، دوم، سوم، حتی میگن آقای عثمان درویش از ربیعه و مضر شفاعت میکنه. یعنی امام سجاد به اندازه شما نمیفهمید؟ امام سجاد میفرماد من فقط شفاعت محمد و آل محمد رو امید دارم، شفاعت هیچ کسی دیگر امید ندارم. اینا هم که باید شفاعت کنن، حالا اینا شفاعت کردن، دیگران به تبع اونها حق شفاعت پیدا میکنن. چون شیعه اهل بیت بوده حق شفاعت پیدا میکنه، چون شهید در راه اهل بیت حق شفاعت. اما غیر اینها هیچ کسی که حق شفاعت
نداره.
خب اینا در کتاب صحیفه سجادی اومده، باید هم عصبانی بشن، باید هم میگن آقا این تحریف شده بوده، سند نداشته، اجماع اهل سنت بر مثل بخاری مسلم. مگه ما نگفتیم صحیح بخاری؟ ما اصلا ما در صحیفه سجادی سند داریم، اما اینها میگفتن آقا صحیح بخاری اجماع برش هست ولی سند نداره. سند ما یه سند صحیح خواستیم نتونستن بیارن، مسلم نتونستن بیارن، مسند احمد که خودشون میگن تحریف شده است، علنا میگن کتاب چاپ کردن براش. اما سوال دیگری همین بیننده در از صحیفه سجادی از شبکه کلمه پرسیده. کلیپ بعدی رو ببینیم.
ببینیم کلیپ بعدی رو از آقای حیدری فکر میکنم سوالی که پرسیدن.
شما من بارها از شبکه شما شنیدم که میگفتید کتاب صحیفه سجادی زین العابدین علیه السلام یک کتاب توحیدیه، درسته؟
بفرمایید. بله
درسته یا نه؟
بله بفرمایید.
خب ببینید آقای حیدری، امام زین العابدین در دعای 49 از دعای صحیفه سجادیه در فراز 16 دعا فرمودن اللهم فإني أتقرب إليك بالمحمدية الرفيعة والعلوية البيضاء.
اللهم
يعني امام زین العابدین علیه السلام إياك نعبد وإياك نستعين نمیدونستن؟
بله
میگم امام زین العابدین علیه السلام این یاک نعبد و یاک نستعین رو نمیدونستن، چون یه توسل کردن به جا و مقام حضرت محمد و علی ابن علی طالب علیه السلام.
بسیار خوب، پرسش مطرحی هست، انشالله خدمت شما پاسخ خواهم داد. آقای محمد عزیز لطف کردید صحیفه سجادیه رو نمونه آوردن، جملگی رو از حضرت زین العابدین اللهم اتقرب الیک بمحمدیت، حالا جمله ایشون استشهاد فرمودن. خدمت ایشون عرض کنم، اولا برادر عزیز آقای محمد، توصیه برادرانه ما به شما عزیزان این است که به خدا قسم، به الله محمد قسم، به الله علی و فاطمه قسم که ما هیچ قصد و غرضی از این برنامه ها جز خیرخواهی برای شما نداریم، این را بدانید. بنابراین با عناد رفتار کردن با برنامه ها در واقع ضرر به خودتونه، به ما هیچ ضرر نمیزنید، از بنده، از دوستان ما هیچ چیزی کم نمی شود، شما بپذیرید یا نپذیرید. اما عاقلانه فکر کنید، بحث ما درباره توسل به جا یعنی مقام یا منزلت یا محبت به خداوند با پیامبر صلی الله علیه و سلم و عزیزانش، اصلا ما اختلافی نداریم با شما.
مباحث مرتبط با توسل و در واقع متوسل شدن به جاه بزرگان دینی و به جاه صحابه و اهل بیت فرمودیم که امام ابو حنیفه رحمه الله این رو بد میپنداشته.
کاملا اینطوری است. ما عبارت شرح عقیده تاویه و شرح فقه اکبر رو خوندیم، باز هم در واقع در جای دیگه امام ابو حنیفه میگوید لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، برای هیچ کس جایز نیست که این کتاب، این مطلب رو در واقع در کتاب توسل وسیله و شرح فقه اکبر ما داریم که امام ابو حنیفه میگوید لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، برای هیچ کسی شایسته نیست که الله متعال رو صدا بزند مگر به نام الله، و اکره ان یقول به معاقد العز من عرشک و به حق خلقک. امام ابو حنیفه میگه من مکروه میدونم که کراهیت هرگاه مطلقاً ذکر بشود کراهیت تحریم هست، مکروه میدونم به معاقد العز من عرشک و به حق خلقک، یا صدا بزنه به حق خلق. در نتیجه در باب توسل ائمه اربعه اهل سنت اتفاق نظر دارند که توسل جستن به حق فلان و به حق فلانی یا به حق انبیا یا اولیا جائز نیست، و در این باب امام ابو حنیفه رحمه الله با سایر امت اسلامی و جمهور اهل سنت و جماعت هیچ اختلافی نداره. و اون چرا که ما امروز میبینیم مبنی بر این که در بعضی از مناطقی که حنفی هستند و شافی هستند یا مالکی و حنبلی هستند از این کلمات استفاده می کنند به حق فلانی، قطعا این برخلاف اعتقاد ائمه اربعه هست. و اون چه که از ائمه اربعه به ویژه از امام ابو حنیفه رحمه الله ثابت هست این هست که توسل جستن به حق فلانی رو جائز نمی دونند.
اما مسئله توسل به جاه و مقام و مکان، علما فرمودن این بدعت و نوآوری در دین است، اگر چه شرک نیست ولی معصیت است. شما بگویید به جاه پیامبر
به جاه فلان شخص، به جاه عمر، به جاه علی. این بدعت است، زیرا بزرگان ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته که خود مشرع هست تا تابع تابعین کسی همچون چیزی نفرموده است. ولی کسانی که بعداً متأثر شدن به عقاید خرافی و شرکی، این ادعیه و این دعاها را به دعا افزودند یا به مقدمات دعا افزودند. شگفتا که بعضن در صدد شرک و توسل و تبرک و تقرب به خدا هستند از طریق غیر خدا. عجیب است. چرا همچون افرادی اصرار دارند که این مسئله را بالاخره جا بندازند؟ توسل، تبرک، تقرب، تقدس به غیر الله، از غیر الله خواستن و الله را ترک کردن. عاقل چنین عملی انجام نمی.
خب این کلیپ هم ملاحظه فرمودید استاد ابوالقاسمی، فرمودن توسل به جاه شرک و نوآوری هست. بفرمایید.
و عاقل این کار انجام نمیده. البته ما قبول داریم آقای حیدری گفت ما در این قضیه با شیعه اختلافی نداریم. به نظر آقای خدمتی آقای حیدری عاقل نیست، دیوانه است. هفته قبلا ما پخش کردیم خدای حیدری گفته بود من نیاز به
روانپزشک
دارم. اما دیگه امام سجاد که حداقلش تابعی به حساب میاد دیگه، شما میگی تا اتباع تابعین کسی این کار انجام نداده، امام سجاد انجام دادن. آقای ترشابی میاد میگه اجماع مذاهب اربعه است برای اینکه این کار جایز نیست، ابو حنیفه و مالک و شافعی همه میگن جایز نیست. شما وقتی گیر میافتی میگی نه ما با شما اختلافی نداریم. بله وقتی شما گیر میافتی در باب اثبات ولایت حضرت علی از روایات صحیح یا از قرآن هم مشکل نداری، قبول داری، اما منکر میشی. هر زمان که گیر میافتی اعتراف میکنی، یه قدم یه قدم عقب میرین. حالا اگر شما سوال میپرسیدین بیننده آقا شما نظرت راجع به امامت الهی و منصوصی که در صحیفه سجادی اومده چیه، چی باید میگفتی؟
اختلافی نداریم.
ما شما اختلافی نداریم، فقط آقای ابوبکر رو ما خلیفه اول منصوص میدانیم. یه قدم یه قدم مجبورن عقب برن اینجا. البته ببینند و عرض کنم اینها دیگه دید شما شبکشون داشت یواش یواش شبکه سیاسی میشه.
بله.
از روش علمی هم دارن خارج، بحث علمی دیگه مطلقات تو این شبکه مطرح نمیشه. تنها کاری که میکنن میخوان اعصاب شیعیان رو خورد بکنن و تو بحث‌های روانی وارد بشن و ما هم چون برای اذان اهل سنت احترام قائلیم هیچ وقت این کارو نمیکنیم. به اصطلاح خودشون جسارت یه کردن، میگه ما میخوایم صحنه سازی بکنیم، اون صحنه ای که اینها میگن حضرت علی و چنین و چنان کردن. خب ما هم اگر بخوایم روایات شما رو تصویر بکشیم میشه اما فیلم موهن ساخته شده. صحیح بخاری و مگر اون آدمی که فیلم موهن رو ساخت غیر از صحیح بخاری آورده بود؟ حالا نعوذ بالله زبانم نال یک شخصی بیاد در وسط مسجد یک تشتی بذاره، یک زنی هم بشینه روش بگه این خانم همسر پیغمبر بوده، رو تشت میشه در مسجد بخوام یه مسجد خونی نشه، روایت بخاری مسلم چیکار باید بکنیم؟ این رو
طول مثلا نکرده بودید ایشون این روایت رو دیگه شما
رو بعد زیاد بودید مثلا نکردین.
بله
اگر روایتی که در مورد طریقه نزدیکی آقای عثمان با همسرش مطرح کردن، یکی بگه میخوام تصویر بکشم، روایتی که در بخاری است پیغمبر اعضای تناسلی یک زن دیگر رو تشریح میکنه به قول آقایون، خب اینا رو بیاین تصویر بکشی؟ نه ما هیچ‌وقت تصویر نمی‌کشیم، چون اصلا اینها در شرع پیغمبر نمیدونیم. میدونیم اینها ما مطرح بکنیم تصویر کشیدنش موجب ناراحتی از آن اهل سنت میشه. ما همین مقدار ذره ذره میریم جلو مطالب رو میگیم، هم همینا رو دروغای شما رو میبینن میفهمن حق با چه کسی است.
خیلی متشکرم از شما استاد ابوالقاسمی. البته جسارت ها و توهینایی که آقای حیدری کردند نسبت به امیرالمومنین و به قول خودش مثلا صحنه سازی که این گونه که قبلش حالا یک حیوانی رو آورده بودن و اینها که همه دیگه متوجه شدن ایشون، یا بحث تیبه مولد هست یا بحث لقمه و یا بحث دوست هست که در مورد آقای حیدری هر ستاش دیگه سر میکنه با مستند کالکرا، بحث تیبه مولد و با بحث آقای ملازاده دزدیشون بحث لقمه شو و دوستی با آقای کلهور هم دیگه به هر حال این بحثا رو داره دیگه. هر سه عنصر کاملا در مورد آقای حیدری اینجا صدق میکنه. کلیپ بعدی رو ببینیم بعد برگشتیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
سوال من آیت الله این آیه پیامبر چه کسی رو برادر خودش اون روز این کرد؟ برادر خودش قبول کرد، برادر رضای خودش.
بله.
اون پولشت نقل نکرد، عمر نقل که عوض نقل که ولی هر پیامبر رو نقل نکرد. چرا پیامبر رو نقل نکرد؟ یا یه توشاری؟
بابا همراه باشید انشاءالله که پاسخ خودتون رو دریافت خواهید فرمود. اینجا من میخواستم اتفاقا در اون بحث من میخواستم به مواخاتی که بعضی از مورخین و تاریخ نگاران من جمله بلازیری نقل کردند که علاوه بر مواخات و پیمان برادری که در مدینه منوره بین مهاجرین و انصار بود، یک پیمان برادری در بین مهاجرین هم صورت گرفته، خود مهاجرین، و این جریان رو اساساً علما ضعیف قرار دادند و درست نیست و همه علما اینو رد کردند که اون پیمان برادری معروفی که صورت گرفت در مدینه منوره بین مهاجرین و انصار بود، نه بین مهاجرین با یک دیگر. حدیثی است در مستدرک حاکم و در بعضی از کتاب‌های دیگر که در اونجا البته روایات مختلفی اومدن که همهشون ضعیف هستند، من جمله مشهورترین روایت از ابن عمر، عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنهماست که ایشون میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم میان صحابهش پیمان برادری برقرار کرد، فجاء علی تدمع عیناه، علی اومد در حالی که از چشمانش اشک جاری بود، فقال یا رسول الله آخیت بین اصحابک، گفته پیامبر شما میان صحابهت برادری برگزار کردی برقرار کردی، ولم تاخ بینی و بین احدن، و میان من و هیچ کسی برادری برقرار نکردی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انت اخی فی الدنیا والآخره، تو در دنیا و آخرت برادرم هستی. این حدیث به اتفاق محدثین اهل سنت ضعیف است، حتی علامه آلبانی رحمه الله این حدیث رو موضوع و ساختگی قرار دادن. حالا ما سند این حدیث رو بررسی میکنیم. در سند این حدیث فردی به نام جمعه ابن عمر وجود داره که قال البخاری فیه نظرون، امام بخاری میگه در این نظر وجود داره، و قال ابو حاتم کوفیون تابعیون من اتق الشیعه محله صدق صادق الحدیث، کوفی تابعیست من اتق الشیعه، از شیعه های قدیمیست، امیدواریم که راست گفته باشه، و قال ابن عدی و ما قاله البخاری کما قاله فی احادیث نظرون، ابن عدی که در واقع خودش قول فصل محسوم میشه میگه و ما قاله البخاری کما قاله، نظر بخاری درسته است، فی احادیث و فی احادیثه نظرون، در احادیثش نظر و اشکال وجود داره، و عامت ما یرویه لا یتابعه علیه احد، عموم اون چیزهایی که روایت میکنه کسی ازش پیروی نمیکنه و متابع نداره. همچنین در این حدیث در سندش حکیم ابن جبیر وجود داره که امام احمد میگه ضعیف الحدیث مستربون، ابن معین میگه لیس بشیء، هیچ چیزی نیست، ابو حاتم میگه ضعیف الحدیث منکر الحدیث له رأی غیر محمود، نسأل الله السلامه غالب فی التشیع، منکر حدیث هست، رأی غیر محدود مود داره و غالی در تشیع، افراطی در تشیع هست، و قال دار قطنی متروک، دار قطنی میگه این شخص متروک است، و فی علی ابن قادم قال ابن معین ضعیف، در همچنین در سند این حدیث علی ابن قادم هست، ابن معین میگه این آدم ضعیفه، و ابن حجر میگه منکر الحدیث شدید التشیع، منکر حدیث و شدید تشیع هست. خب پس اولین نکته‌ای که ما میخواییم بگیم این هست که این حدیث ضعیف هست و قابل استدلال نیست و اساساً بین هیچ شخصی از مهاجرین با یکدیگر، چون پیامبر هم جزء مهاجرین هست، علی هم جزء مهاجرین هست، عقل اینو نمیگه که پیامبر بین علی و خودش هر تا مهاجر بودن مواخات برقرار کنه و چنین مواخاتی اساساً نبوده. اما اینکه علی رضی الله تعالی عنه این پیمان مواخات بین علی و چه کسی از انصار بوده، اینجا بگم که شاید کمتر بشه روایت صحیحی پیدا کرد مبنی بر این که فلان صحابی با چه کسی پیمان برادری بسته. اینها رو کتاب‌های تاریخی ذکر کردن و اون چیزی که در کتب تاریخی من جمله از در المنتظم اومده این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بین علی ابن ابی طالب و سهل ابن حنیف یا سهل ابن حنیف رضی الله تعالی عنه پیمان برادری برقرار کرده. شاید به همین خاطر باشد که علی ابن ابی طالب در دوران حکومتش به ایشون اعتماد زیاد داشت و ایشون رو به عنوان استاندار مدینه منوره تعیین کرده.
خب
خب این کلیپ هم با هم دیگه دیدیم. بینندگان عزیز، کارشناس وهابی شروع کرد بحث پیمان اخوت بین صحابه رو مطرح کرد که بله در صدر اسلام چه کسانی با ابوبکر، با عمر، با عثمان بیعت کردن. یک بینندگان یه سوال براش پیش اومد، خب نبی مکرم اسلام اینجا با چه کسی بیعت کرد؟ و بعد آیت الله شاب این گونه پاسخ داد، یک روایت رو خوند گفت بله آیه آلبانی این رو تضعیف کرده به خاطر این ستراوی که هست و این روایت در المنتظم آمد و چه و چه در کتاب تاریخی سندش ضعیفه. حالا از استاد یزدانی می‌خواستیم ببینیم آیا واقعا سند روایت اخوتی که بین نبی مکرم و امیرالمومنین هست تا ما شنیدیم سندش ضعیفه و آیا فقط همین سند در کتاب اهل سنت وجود داره؟ خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب ایشون مثل عادت همه وهابی ها از تمام سندهای این فضیلت فقط یکیشون میاره و اون رو نقد میکنه، در حالی که ما خودمون کار کردیم یک مقاله مفصلی که متاسفانه فرصت نشد عربیاشو ترجمه کنیم، نزدیک به 20 روایت رو من خودم اونجا جمع کردم که همه سندهاش صحیحه درباره این که امیرالمومنین علیه السلام میگه من برادر پیغمبرم، پیغمبر میفرماید انت اخی و صاحبی، یا اصل قضیه اخوت امیرالمومنین علیه السلام رو با پیغمبر که پیغمبر امیرالمومنین رو به عنوان برادر خودش انتخاب میکنه رو نقل کرده. نزدیک به 20 سند صحیح داره، حداقل 20 سند صحیح داره.
یعنی گلا رو باز رها کردن رفتن سراغ چیز دیگه.
حالا سندهای ضعیف زیاده، مثلا سندهای ضعیف هم هست، ولی خب ایشون متاسفانه از بین همه سندهای صحیحش میره همون یک روایت رو تضعیف میکنه تا بتونه فضائل امیرالمومنین علیه السلام رو انکار کنه. اصلا اینا کارشون همینه، تا حالا شده اینا در شبکه‌شون بیان یک فضیلت از فضایل امیرالمؤمنین رو اثبات کنن؟ نه. هر فضیلتی از فضایل امیرالمؤمنین رو که بر می‌خوره به قبای بعضی های دیگه اینا اومدن تضعیف کردن، چون امیرالمؤمنین اگر برادر پیغمبر باشه، یعنی پیغمبر از بین همه اصحاب خودش رو یک نفر شایسته دیده که برادرش باشه، بقیه شایسته این مقام نبودن. این یک منزلت، یک مقام بسیار بزرگ برای امیرالمؤمنین، ولی خب متأسفانه اینها میان اون رو تضعیف کنن. خب روایت در این باره بسیار زیاد هست، من فقط فرصت کردم بازور کارمونم زیاد بود و مقاله رو که دوستان گذاشتیم وقتی منو تقریبا نصف روز گرفت، این یکی از این روایات رو بنده به صورت کامل بررسی کردم. اگر صفحه مونیتور بنده باشه کتاب انصاب الاشرف، از همون کتابی که شون روایت رو خون و تضعیف کرد، من یک روایت میخونم که سندش کاملا صحیح و 100% صحیحه. کتاب انصاب الاشراف آقای امام احمد ابن یحیی ابن جابر بلازوری متوفای 279. این مشخصات جلدش هست، الجزء الثانی صفحه شماره 378، بحث امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. روایت رو اینجوری نقل میکنه: المدائنی ان یونس ابن ارقم ان ابی هب ان ابی اسود ان ابیه ان زید ابن ارقم قال آخی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین اصحابه فقال علی یا رسول الله آخیت بین اصحابک و ترکتنی. پیغمبر بزرگوار اسلام بین اصحاب خودش عقد اخوت و عقد برادری بست. امیرالمؤمنین علیه السلام آمد و عرضه داشت ای رسول خدا، شما بین همه اصحاب خودت برادری برقرار کردی، اما من رو برادر کسی قرار ندادی. پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود انت اخی اما ترزا انت دعا ازا دعید و تکسا ازا کسید و تدخل الجنه ازا دخلتو. قال بلا یا رسول الله. خب روایت بسیار روایت جالبی هست، بسیار روایت قشنگی هست که ثابت میکنه امیرالمؤمنین برادر رسول خداست و خیلی مضامینی دیگه هم که در این روایت هست و ارزشمند هست که توضیح همه اینها به حال کلی وقت میگیره که میخواد منظور پیغمبر چی. انت اخیش منظور ماست، پیغمبر میفرماید ای علی تو برادر من هستی.
بله.
نه دیگران، دیگران شایسته برادری پیغمبر نیستن، اونی که شایسته برادری پیغمبر هست امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. این روایت با این سند مدائنی یونس ابن ارقم ابی هب ابی الاسود از پدرش از زید ابن ارقم. من تک تک روات این روایت رو بررسی کردم. ببینید از همون نفر اولش آقای مدائنی، کتاب سیر علام النبلای آقای شمس الدین ذهبی جلد 10 صفحه شماره 400، المدائنی العلامه الحافظ الصادق ابو الحسن علی ابن محمد ابن فلان ابن فلان و
و کان عجبا فی معرفت السیر و المغازی و الانصاب و ایام العرب مصدقا فی ما ینقله آل الاسناد. که دیگه بعد توضیحاتشو که میاره میگه آقای یحیی بن معین گفته، یحیی بن معین هم به قول آقای ترشابی تو که هنوز اسم علمای جرح و تعدیل اهل سنت رو بلد نیستی چطور جرأت میدی به خودت میای و بررسی سندی میکنی؟ اینو یحیی بن معین، بابا معین، یحیی بن معین
دقت کن، اشتباه گفتینم.
بله یحیی بلازوری چی میگه؟
بلازوری فکر کنم گفت.
حالا اون خیلی مهم نیست، ولی یحیی بن معین دیگه هر کسی با علم رجال اهل سنت آشنایی داشته باشه مثل کشی و کشی میشه. قال یحیی ثقتون ثقتون ثقه، راوی اول ما سه بار آقای یحیی بن معین که یک بار کسی رو توصیف کنه در برابر تضعیف همه علما برابری میکنه گفته ثقتون ثقتون ثقه. این راوی اول. راوی دومی ما که اون رو آقای بزار در مسندش توصیف کرده، مسند بزار معروف البحر البحر الزخار المجلد الثانی صفحه 145 که یونس ابن ارقم بود روایت رو نقل میکنه، محمد ابن حسین القیسی از یونس ابن ارقم، بعد در آخر روایت میگه و یونس ابن ارقم کان صدوقا، آقای یونس ابن ارقم بسیار راستگو بود. صدوق اینجا نه فقط راست میگفت، بسیار راستگو بود. این یک نفر که توصیف کرده. همچنین آقای ابن حبان در کتاب از ثقاتش نام یونس ابن ارقم رو آورده، از ثقات ابن حبان جلد نهم صفحه شماره 287 نام یونس ابن ارقم ابو الارقم کندی رو آورده که من اهل البصره است. این راوی دوم ما. راوی سوم ما در تقریب و تهذیب آقای ابن حجر عسقلانی که میبینید مؤسسه الرساله توثیق شده، آقای ابو حرب هست، ابو حرب ابن ابی اسود الدؤلی البصری ثقتون قیل اسمه مهجن و قیل عطا من الثالثه. بعد آخرش می‌نویسه میم چهار، میم یعنی مسلم، چهارش هم یعنی چهار نفری دیگه از سه‌های سته غیر از بخاری. راوی بعدیمون آقای ابو اسود دؤلی هست، ابو اسود دؤلی که توضیحاتش رو میده و بعد در اینجا میگه ثقتون فاضل مخزرمون، ثقه بود فاضل بود و مخزرم یعنی کسی که اسلام و جاهلیت رو درک کرده اما پیغمبر رو ندیده و مسلمان نشده بوده، ولی به هر حال صحابی به حساب نمیاد. ثقتون فاضل مخزرم. راوی بعدیمونم که زید بن ارقم بود،
صحابی هست،
صحابی هست و شکی در وثاقتش نیست. خب آقای ترشابی شما بیاید و این روایت رو اگه راست میگید تضعیف کنید. من منتظر شما هم که بیاید و این روایت رو تضعیف کنید و بگوید که یحیی بن معین درباره رواتش چی گفته. بس
دارایی همه تا شما صحبت. من همون رواتی که این آقا تضعیف کرده بود رو پیدا کردم. جمیه بن عمیر ابو الاسود تیمی، خود آقای ذهبی در تاریخ الاسلام، کوفیون جلیلون. یعنی همونی که آقای البانی تضعیفش کرده، آقای ذهبی در تاریخ الاسلام جلد 7 صفحه 43 میگه کوفیون جلیل. یک نفر. نفر دیگر آقای حکیم ابن جبیر که این آقا تضعیفش کرده بود، از ابا زرعه که از بخاری در علم رجال قوی تره.
بله.
دیگه بزرگترین عالم رجالشونه. دیگه حرف او ردخور نداره. قلت ما محله از جهت روایت حکمش چیه؟ قال محله الصدق. اینم راستگوست. همون روایتی هم که اینها تضعیف کردن باز اینجوری هم راوی هاش.
بله. حالا من خیلی اهمیت نمیدادم به این که اصلا بگردم که اصلا این آقا اصلا فرض رو بر این گرفتم که این روایت ضعیف. ولی خب باز همین روایتی که شما رو توصیف داره و حسن میشه دیگه. من یک روایت دیگه ای رو هم نشون بدم که این هم بسیار روایت جالبی است و جنایتی که علمای وهابی درباره این روایت کردن رو خدمت بیننده ها نشون بدم. کتاب از سنن الکبرا مؤسسه الرساله با تحقیق آقای شعیب الارنعوت و عده دیگه از علما که محقق اصلی و اشراف رو آقای شعیب الارنعوت داشته، مؤسسه الرساله چاپ کرده، الجزء السابع جلد هفتم صفحه 432 روایت رو نقل میکنه با سند صحیح. اگر راست میگه آقای ترشابی بیاد و این روایت رو تضعیف کنه. اخبرنی زکریا بن یحیی عثمان عبدالله بن نمر مالک بن مغول حارث بن حسیره ابی سلمه الجهنی قال سمعت علی علی المنبر، شنیدم علی بن ابی طالب بر منبر میفرمود انا عبدالله، من بنده خدا هستم و اخو رسوله، من برادر رسول خدا هستم. لا یقولها الا کذاب مفتر. هیچ کسی این حرف رو نمیزنه مگر اینکه دروغگوست و افترا زننده است. در همون مجلس جالب ادامه روایت خیلی قشنگه. فقال رجل، شخصی بلند شد، حالا کی بود
معلوم نیست،
به هر حال معلوم نیست، انا عبدالله و اخو رسوله، اونم اومد ادعا کرد منم بنده خدا هستم، منم برادر رسول خدا هستم. فخنق فهمله، همونجا فوری خفه شد، یعنی بر اثر خفگی مرد. فهمله، بردنش و به هر حال حملش کردن و از محل دورش کردن. ببینید چقدر روایت قشنگه، چقدر روایت جالبه. در زمان امیرالمومنین، در محضر امیرالمومنین ایده میمدن این جسارت ها رو میکردن. روایت کاملا سندش معتبر هست، حتی علمای وهابی گفتن سندش معتبر. ببینید آقای ابو اسحاق هوینی در کتاب تهذیب خصائص امام علی علیه السلام، که خصائص به حال بخش از همین کتاب سنن کبراست، فعلا. امام حافظ حجت ابی عبدالرحمن احمد ابن شعیب معروف به نسائی با تحقیق آقای ابو اسحاق هوینی، ابو اسحاق هوینی رو که دیگه همه میشناسن، همون عالم ریش بلند که درباره بحث رضا، درباره رضای کبیر بحثای بسیار جالبی داره و کاملا شنیدنی است که ما بارها در شبکه ولایت رو پخش کردیم. این آقا از واقعا محقق زبردستی، البته از بحث علمیش واقعا محقق زبردستیه، ولی خب گاهن هم دیگه اون خوی وهابیگریشو رها نمیکنه و نامردیاش هم انجام میده. در این کتاب همین روایت رو میاره، اخبرنا زکریا از فلانی از فلانی که امیرالمومنین بر منبر فرمود انا عبدالله و اخو رسوله لا یقوم بها الا کذاب المفتر. بعد در پایین میگه اسناده حسن ان شاء الله، بعد توضیح میده روایتشو، میگه اینا همه ثقه هستند و یکی از اونها درش اشکالی هست. اما اون ادامه روایت رو که شخصی بلند شد و گفت که انا عبدالله و اخو رسوله فخنق فهمله، اونو دیگه حذف کرده. خب چرا؟ شما از این ادامه چی میترسیدید؟ چرا این کارو کردید؟ دیگه من دلیلش رو انصافا نفهمیدم. کسی دیگه، شخصی دیگه، باز در همین خصائص، یکی از وهابیای بسیار بسیار افراطی در کتاب خصائص رو که تحقیق کرده، رساله دانشگاهیش بوده، اومده همین روایت رو آورده، ولی ادامهش رو هم کامل آورده، همون روایت انا عبدالله و اخو رسوله فخنق فحملش رو آورده، اما اومده در پایین تلاش کرده که روایت رو تضعیف کنه.
اسناد او ضعیف.
بله، میاد یک از روایت رو میگه، آقای یحیی بن معین به قول آقای ترشابی گفته ثقه است، فلانی گفته ثقه است، ولی یکی دو نفر هم تضعیف کرده، پس روایت ضعیفه. بابا یحیی بن معین اگر راوی رو توثیق کنه دیگه جایی برای تضعیف نمیمونه. خود آقای امام نووی، ما بارها نشون دادیم، نووی میگه وقتی آقای یحیی بن معین یک راوی رو توثیق کنه، او امام این شأنه، دیگه تضعیفی، حتی اگر بخاری تضعیف کرده باشه کسی حرفش رو نمیپذیره. در اینجا میگه آقای یحیی بن معین و نسائی راوی رو توثیق کرده، اما ابو حاتم و نمیدونم دارقطنی و اینا گفتن چون شیعه است، چون غالی هست، ما حرفشو نمیپذیریم. این هم جنایت این وهابی که روایت رو البته کامل آورده، ولی خب تلاش کرده که روایت رو به نحوی تضعیف کنه، ولی خب اینا کاری به هر حال نمیتونن و نمیتونن خورشید رو مخفی کنن.
بله.
از این گذشته باز حرف جالبی هست، خب استدلالی که آقای ترشابی میکنه حرف ابن تیمیه است. میگه اصلا بین مهاجرین نیازی به اخوت نبود. اصلا چه نیازی هست که بین امیرالمؤمنین و پیغمبر اخوت برقرار بشه؟ پیغمبر بین مهاجرین و انصار اخوت برقرار کرد تا قلب‌های اینها با هم دیگه مهربان بشه. مهاجرین سرمایه نداشتن، سرمایه پیدا کنن، خونه پیدا کنن، چی پیدا کنن؟ این استدلال ابن تیمیه است. اصلا نیازی نبود بین علی و پیغمبر، امیرالمؤمنین و رسول الله بر حال اخوتی برقرار بشه. این حرفو که میزنه به آقای ابن حجر عسقلانی برمیخوره و جواب بسیار محکم و تندی میده. فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحه شماره 734. و انکر ابن تیمیه فی کتاب الرد علی ابن مطهر الرافضی المعاخات بین المهاجرین. میگه ابن تیمیه در کتابی که نوشته بر رد آقای علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، معاخات و برادری بین مهاجرین رو انکار کرده، خصوصا معاخات بین پیغمبر رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام رو. دلیلش چیه؟
لأن المؤاخات شرع لإرفاق بعضهم بعضا ولتأليف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخات النبي لأحد منهم ولا لمؤاخات مهاجرين لمهاجرين. اینا نیازی به اخوت نداشتن. بعد جواب میده و هازا رد للنص بالقیاس. ابن تیمیه آمده روایت صحیح و صریح رو با قیاس رد کرده، روایتی که نقل شده سندش معتبر هست با قیاس خودش، با این استحسان قیاس هم نیست، استحسان خودش رد کرده. و اخفال و ان حکمت المؤاخات، اصلا نمیفهمه ابن تیمیه که مؤاخات برای چی هست، حکمت مؤاخات رو اصلا متوجه نیست.
بله، همین کارشناسا برمیگرده همین حرفا دیگه. انگار که الان دارن باز علمای اهل سنت جواب این کارشناسا رو میدن.
بله، ممنون هستیم از اتاق فرمان. این روایت حرف آقای ابن حجر بود در رد حرف آقای
ابن تیمیه.
باز من یکی دو تا روایت دیگه خیلی سریع میخونم، وقتمون کم هست، در کتاب که البته دیگه تصحیح نمیکنم، فقط تصحیح علمای اهل سنت رو براش میارم. مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد شماره 9 صفحه شماره 128، که ما این روایت رو بارها و بارها خوندیم. پیغمبر در زمان رسول خدا، امیرالمؤمنین در زمان رسول خدا این جمله رو میفرمود که آیه رو میخون و بعد حضرت میفرمود والله سوگند به خدا، انی لاخو، سوگند به خدا من برادر پیغمبرم. امیرالمومنین سوگند میخوره که من برادر پیغمبرم. آقای ترشابی میگه نه، امیرالمومنین نفهمیده، نعوذ بالله. و ولیه و ابن عمه و وارثه، فمن احق به منی. باز اینجا علمای اهل سنت گفتن همه رواتش روات بخاری، رواه طبرانی و رجاله رجال صحیح. این یک روایت که بنده خوندم، وقتمون کم هست، من سریع این روایت رو بخونم. و باز روایتی بسیار بسیار قشنگی دیگه در کتاب مصباح الزجاجه، نویسنده آقای بوسری حافظ شهاب الدین ابوالعباس احمد ابن فلان ابن فلان البوسری الکنانی المصری الجزء الاول با تحقیق دکتر عوض بن احمد از سحری، چی هست حالا اسمش، شهری، مصباح الزجاجه صفحه شماره 159 حدیث شماره 50. حدثنا محمد ابن اسماعیل، حالا محمد ابن اسماعیل کی هست اینا کاری نداریم، بخاری هست بله دیگه، سنا عبد الله ابن موسی و فلانی از فلانی از فلانی، قال انا قال علی علیه السلام قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب انا عبد الله و اخو رسوله، من برادر رسول خدا هستم، من بنده خدا هستم، و انا صدیق الاکبر. اونایی که میگید صدیق صدیق صدیق، اینا درست نیست. انا صدیق الاکبر، من صدیق اکبر هستم. لا یقولها بعد الا کذاب. هر کس غیر از امیرالمؤمنین خودش رو صدیق بنامد، طبق این روایت کذاب هست.
صدیق اکبر بنامد،
نه صدیق بنامد، انا صدیق الاکبر، لا یقولها بعد الا کذاب.
مطلق هر کسی که است،
صدیق میتونه بعضا دیگران هم باشه، اما صدیق مطلق امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست. صلیت قبل الناس به 7 سنین، من 7 سال قبل از بعضیا نماز خوندم. اونایی که ادعا میکنن صدیق هستن، اولین کسی هستن که پیغمبر رو تصدیق کردن، معراج رو تصدیق کردن، من 7 سال قبل از اونها با پیغمبر نماز میخوندم. بعد خود نویسنده کتابهای بوسری میگه حازا اسناد صحیح رجاله ثقات، این روایت صحیحه، تمام راویانش هم ثقه هستن. بسیار سپاسگزار هستم از اتاق فرمان که روایت رو نشون دادم. هر حال فضائل امیرالمومنین و بحث اخوتش بسیار زیاد هست. من یه مقاله نوشتم نزدیک به 21 صفحه که انشاءالله اگر فرصت شد این رو در سایت قرار خواهیم داد، درباره اثبات اخوت بین پیغمبر و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. ببخشید اگر طولانی شد.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی بزرگوار و ممنونیم از شما بینندگان عزیز که همچنان با ما همراه هستید. ما این روایت رو نشون دادیم، این کارشناسان بیان بررسی بکنن اگر دوست داشتن. البته نکته ای که هست این است که همچنان ما منتظر هستیم یک روایت صحیح در مورد فضائل خلفا این آقایون بیارن ارائه بدن، ما ببینیم که با سند صحیح آیا یک دونه روایت، فقط یک دونه روایت بدون اشکال در کتب عزیزان اهل سنت، در کتب وهابی ها در مورد فضائل خلفا هست یا نیست. یک سال گذشت، هیچ روایتی آیا وجود نداره که شما بیاید ارائه بدید؟ یه دونه روایت با سند صحیح در مورد فضائل خلفا همچنان تهدید شبکه جهانی ولایت هست. شبکه وهابی کلمه میتونه بیاد ارائه بده و ببینه که آیا اون روایت سندش واقعا صحیح و بدون مشکل هست یا خیر؟
ایام به اصطلاح مباهله و نزول آیه هل اتا و به اصطلاح حدیث کسا همین هفته آینده است دیگه انشاءالله، بله. یعنی بعد از عرفه این ایام میشه. ما یک تقاضای دیگه داریم از عزیزان، اونو که کلا نتونستن آقای ابوبکر و عمر و عثمان و ام المؤمنین عایشه نتونستن برای ما بیارن، ما یکم بازترش میکنیم. یک روایت با سند معتبر از یکی از همسران پیغمبر در کتب اهل سنت بیارن که ماها اهل بیت آیه کسا هستیم.
تحدیه جدید
اصلا غیر معتبرش رو بیارن، غیر معتبر رو
حالا شاید یکی آیه هاشمی از خود جلب بکنه.
حالا مگر جدید جلب کنه؟ من چون خیلی گشتم اینا رو، حتی یک بارم زنهای پیغمبر ادعا نکردن که
سند ضعیف هم حتی یعنی اینها.
حالا یک رو بعد ما میخواییم مثلا عزیزان ما در روم پالتاک روم ندایشیت گفتن ما 5 میلیون جایزه قرار گذاشتیم، یالا از من نیست، من به عنوان واسطه اونها گفتن 5 میلیون جایزه میدیم به کسی که یک سند معتبر از آقا زنای پیغمبر دیگه چه مشکل داشتن؟ گفتن ما آیه تطهیر برای ما نازل شده دیگه،
بله
دیگه از این واضح در این همه شما ادعا میکنید ما روایت هم نخواستیم. آقا آیه شما یک سند معتبر بیارید یکی از زنای پیغمبر گفته باشه آیه تطهیر برای ما نازل شده، از خود به شیعه هم خواستیم به خود سنی هم خواستیم به من ما فرق نمی کنه.
بله آیا برواسمی میشه من درخواست بکنم از شما حالا بحث همین روایت فضیلت با سند صحیحم تا عید قدیر به اینا فرصت بدید، شاید این چند روز بتونن
ما تا قیامت هم به اینا فرصت میدیم.
بسیاره.
ولی چیزی که عیان است بابا رفقای ما میرن عرض کردم هفته قبل در فیسبوک اومده بود طرف باهاش مناظره کرده بود دیگه گفته بود ما ده ها سند صحیح داریم، من فقط نگاه میگردم میخندم متنشون رو چون میدونستم الان چه برای سرش میخواد بیاد. این رفیق ما نشود فقط یکی از اون ده ها بهترینش رو انتخاب بکن، از بین اون ده ها روایت بهترینش رو که به اصطلاح از صحیح بخاری بود انتخاب کرد گذاشت. سه یا چهار دقیقه بعدش دیدم ردیف همینجوری اشکالات، یک دو سه چهار، راوی اول چه اشکال، راوی دوم، راوی سوم، همه اشکالات ردیف شده بود.
بله پس نمیتونم، ولی باز ما همچنان منتظر هستیم و امیدوار که این آقایان یک دونه روایت با سند صحیح در مورد فضائل خلفا از کتب خودشون، از کتب شیعه، از کتب غیر مسلمان ها، از هر کتابی که دوست دارن یک روایت با سند صحیح، ما همچنان منتظر هستیم و بنده حالا امید دارم که این آقایان بتونن یه دونه دو تا دونه روایت در این خصوص بیارن برای کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم. یک ادعای نسبتا جدید از شبکه وهابی کلمه، بعد برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
امروزه ما وادار میشیم، مجبور میشیم که زبانهایی غیر از زبان فارسی یاد بگیریم. چرا باید زبان مادری خود را فراموش کنیم؟ زبان انگلیسی که زبان عمومی و کلی دنیاست، ما وادار میشیم که یاد بگیریم و باید هم یاد بگیریم که متاسفانه از سالهای اول ابتدایی و پیش دبستانی و راهنمایی یاد نمیدن. جای تأسفه که یک دانش آموز ایرانی حتی الفبا یا حروف مقدماتی انگلیسی هم نفهمد، مگر این که دیگه وارد دوره راهنمایی شود که در جاهای دیگه از دوره دبستان حتی پیش دبستانی به دانش آموز می آموزند. البته کسانی که خواهان یاد گرفتن زبان ها هستند که بیرون می روند، تلاش می کنند در ایران نمانند زیرا علم محصور است.
خب این هم ادعای جدید آقای خدمتی بود. استاد ابوالقاسمی آقای خدمتی گفتن که در ایران اجازه نمیدن کسی زبان انگلیسی یاد بگیره در مدارس و اصلا اجازه نمیدن الفبای زبان انگلیسی رو کسی بیاموزه به خاطر اینکه علم در ایران محصور هست.
بله هر کسی میخواد زبان انگلیسی یاد بگیره میره خارج. ما چقدر از شما بعد یک میشنویم اونم تو این ایام. البته شما تعجب میکنم چقدر اصرار دارید بر یاد گرفتن انگلیسی. ما در ایران هیچی از انگلیسی رو تحریم نکرده، اما همون آقای ابن عثیمینی که ما به نظرم پنج هفته قبل بود شما کلیپش رو پخش میکردی، زندگی نامش رو، ما اومدیم در کلمه طیبه چهار تا از فتواهای این آقای ابن عثیمین رو پخش کردیم، دیگه تموم شد، دیگه اون زندگی نامه آقای ابن عثیمین رفت، دیگه پخش نشد تو شبکه اونها. خب آقا این آقای ابن عثیمین در همون عربستان سعودی که آقای حیدری هست، حالا شد آقای حیدری اومده امارات زبان انگلیسی یاد بگیره،
امارات رفته انگلیسی یاد بگیره،
احتمال داره. همین آقای ابن عثیمین اگر تازه موتور لطف کنن در سایتش فضیلت الشیخ العلامه محمد بن صالح العثیمین بخش المکتبه المقروءه کتابخانه صوتی بخش فقه، بخش از شرح الممتع علی زاد المستنقع جلد 12 کتاب نکاح میاد در پایین صفحه مطرح میکنه، میگه حتی بلغنی ان بعض الناس والعیاذ بالله به من خبر رسیده، پناه بر خدا چی شده؟ مشرک شدن؟ قبرپرستی کردن؟ نه آقا جان، کار از ما گذشته، بدتر شده. یعلم صبیان اللغه الانگلیسیه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. در عربستان سعودی کسی به بچه‌اش زبان انگلیسی یاد بده؟ فکره که راست انگلیسی بگه شما تو عربستان؟ حالا ما دبستانمون که حالا بچه‌های کوچیکمون هر وقت بخوان الان مدرسه ما در نتیجه دخترم میره به اصطلاح یک مدرسه شده که خودشون دولتی است، ولی حالا اسم نمیدونم چه اصطلاحی میگن که خودشون اداره میکنن. امسال این طرح افتاده.
بله.
خودشون کلاس زبان گذاشتن برای بچه‌ها، کلاس دوم دبستان میگن کلاس زبان براشون بزنید. گفتم باش، مشکل نداره. اما آقای ابن عثیمینی که شما در شبکه‌تون اینقدر تعریفش کردین، میگه به من خبر رسیده پناه بر خدا، بعضی از مردم به بچه‌هاشون انگلیسی یاد میدن، وقتی میخواد خداحافظی کنه یا سلام کنه انگلیسی سلام میکنه.
استغفرالله
و یترک السلام علیکم و هذا فضیحتون و هارون. کار از گناه گذشته، این مایه ننگ برای آقای خدمتی که میاد تبلیغ زبان انگلیسی میکنه. بعد میگه نتیجه چیه؟ میگه اگر شما به بچه انگلیسی یاد بدی در بچگی، خب ما داریم به فتوای آیه ابن عثیمین عمل میکنیم. سوف یحاسب علیه یوم القیامه، روز قیامت میان عقابتش میکشن. چرا؟ یؤدی الی محبت الصبی لهذه اللغه و ایثار علی اللغه العربیه. میگه این بچه از انگلیسی خوشش میاد، مفاسدی داره، بنابراین انگلیسی ها رو دوست خواهد داشت. نگه شما خیلی بدتون میاد از اینها که خطتون هم خط انگلستان گذاشتین.
بله 244.
خب این یک جای دیگه در سایت خودش محمد بن صالح الحسیمین، همون جا جلد 12 اون باب نکاح بود، حالا بحث مهریه، باب الصداق، میاد در آخر صفحه و شیخ الاسلام آقای ابن تیمیه خدای وهابیت دیگه فتوا رو داده، در کتاب اقتضاء الصراط گفته لغت از بزرگترین خصوصیات است و کان عمر رضی الله عنه. من تأسف میخوام آقای خدمتی مخالفت کرده با حضرت عمر در این قضیه. آقای خدمتی میگه به بچه‌های کوچک در ایران باید زبان انگلیسی یاد داد، یاد نمیدن در ایران، مثلا ممنوعه، هر کی میخواد یاد بگیره میره خارج از کشور. و کان عمر یضرب من یرتنون رتانت الاعاجم، اگر کسی میومد غیر عربی صحبت میکرد فارسی صحبت میکرد، عمر شلاقش میزد. اون وقت بچه که هیچی، پدر جد بچه هم نمیتونه انگلیسی یاد بگیره. و جزاه الله خیرا، خدا خیرش بده. آقای خدمتی میگید بعد انگلیسی یاد بگیرن؟ ینبغی ان یضرب هؤلاء الذین یفخرون بهذه اللغه الاجنبیه، باید کتکشون زد، بعد شلاقشون زد. تازه این کسی که این زبان میخواد یاد بگیره افتخار بکنه، شما که میگه باید درس هم بدن، نعوذ بالله. انگلیسی باشه یا غیرش، اگر کسی بیاد بین خودشون انگلیسی صحبت بکنه باید شلاق بخوره. از این بدتر دیگه این باید اعدام بشه. والعقبه، از همه زشته. والاسوأ، دیگه نهایت جنایت است. آقای خدمتی، انهم یعلمونها ابناءهم، به بچه‌هاشون انگلیسی یاد میدن.
عجب.
یعنی اونی که آقای عمر میگفت فقط برای صحبت کردنش بود. اگر آقای عمر میدانست آقای خدمتی میگه زبان انگلیسی به بچه‌هاتون یاد بدید، گردنشو میزد همونجا. عقبه خیلی بدتر از اونه. والعقبه والاسوأ، کسی که یاد بگیره خودش صحبت بکنه که بعد شلاق بخوره. دیگه کسی که بیاد بده به بچه‌ش فهازهی جنای عظیمه. اینا کشتن امام حسین رو میگن قطره به سیف جده، کار عادی بوده. امام حسین به دست طرفداران یزید توسط بعضی از صحابه کشته شده، اشکال نداشته، حالا اجتهاد کردن. یزید هم خلیفه شرعی بوده، مفتی اعظم عربستان میگه. اما کار به آموزش زبان انگلیسی به بچه ها میرسه، این جنایت بزرگ است. خب ملاحظه میکنید البته اینی که ایشون مطرح کرده بعد میاد میگه ول واجب علی کل الامم تعلم اللغه العربیه، همه بعد عربی یاد بگیرن، انگلیسی ها، امریکایی ها، روس ها و همه بعد عربی یاد بگیرن، واجب شرعی است، کسی یاد نگیره بعد حد بخوره و شلاق تعذیر بشه. متشکر. بنابراین این که مشخص شد که به نظر جناب آقای خلیفه دوم، به نظر از اون بالاتر جناب آقای ابن تیمیه خدای وهابی ها، یاد گرفتن این زبان که هیچی، این که شلاق داره. اگر شما بخوای آموزش بدی به بچهات این کار رو جنایت عظیم کردی. بنده یک درخواستی میکنم در امارات، عربستان، اگر مشکل دارین بچهاتون بفرستین ایران انگلیسی یاد بگیرن. واقعا اگر اونجا، چون که روایات آقای مالک ابن انس خب یک طبقه فاصل داشته و مرسلات مالک رو معمولا قبول میکنن، اگر قبول نکنن دینشون برباد میده، چون کتاب الله و سنتی همینطور آقای مالک نقل کرده. و اخبرنی مالک ان عمر ابن الخطاب نهى عن رتانه العجم وقال انها خب. آقای عمر از صحبت کردن به زبان فارسی، به زبان انگلیسی نهی میکرد، میگفت این کار خباثت شخصه، فارسی صحبت کنی خبیثی، پستی. اونم چون شما شاگرد فارسی گذاشتی، اینقدر پست، اینقدر آدم نادان که بیاد خلاف حرف خلیفه دوم عمل بکنه. بله، احتاج متوجه یزدان لطف کنند. اخبرنی مالک نها عن رتان ان عمر بن الخطاب نها عن رتانه العاجم و قال انها خبن، گفت این کار موجب خباثته. آخه چقدر شما خبیثین، چرا که یک کلمه ما میگیم کلمه خبیثه به این دلیل میگیم شما شاگرد فارسی باید عربی باشه.
بله، ابن تیمیه هم نمونده.
آقای ابن تیمیه هم همین رو از جناب آقای عمر نقل کرده دقیقاً. آقای عبدالرزاق صنعانی با سند معتبر نقل کرده، عن الثوري عن ابي عطاء بن دينار ان عمر بن الخطاب قال لا تعلموا رتانه العجم، لا تعلموا رتانه العجم، مبادا فارسی صحبت کردن رو یاد بگیرید ها، ولا تدخلوا عليهم في كنائس يوم عيدهم، مبادا برید توی محل عبادت اونها، فان السخطه تنزل عليهم، عذاب الهی بر کسی که فارسی صحبت کنه نازل میشه.
پس حالا مثلا حضرت سلمان فارسی دیگه جرأت نمی‌کنه جلوی خلیفه دوم فارسی صحبت کنه؟
بله، اگه تشخیص رو یزنی درست کنه.
بله،
لا تعلم رتانه العاجم ولا تدخل عليهم، آخرش فان السخطه یا سخطه تنزل عليهم، عذاب خدا بر اینا نازل میشه.
حضرت سلمان فارسی چی میشه مثلا؟
حالا حضرت سلمان خیلی با عمر صحبت نمی‌کنه، مثلا حضرت علی کراهیت محضر عمر بن الخطاب،
پس صحبت نمی‌کردن.
صحبت نمی‌کردن. جالب اینجاست همون ماجرایی که در مورد دختر پادشاه ایران مطرح میکنن چیه قضیه؟ اومد جلوی عمر بر پدر خودش لعنت فرستاد به فارسی، بنده خدا خبر نداشت آقای عمر میگه زبان فارسی به اصطلاح ممنوع است، گفت تو بودی که ما رو بر باد دادی، خطاب پدرش، باد جنایتی که کردی. آقای عمر گفت بریم بکشنش. حضرت پسن صبر کن بابا جان، این فارسی داره صحبت میکنه، من میفهمم چی میگه، حالا شما نهی میکنید بگید نه من میفهمم چیه. ایشون اینطور گفته، بعد که این فهمید اینو گفته یه مقدار آرام شد، گفت حالا هر کسی میخواد باش ازدواج کنه، که اونجا امام حسین علیه السلام باش ازدواج کرده. بنابراین ما تقاضا میکنیم که جناب آقای خدمتی یه مقداری به سنت جناب آقای عمر پایبند باشن، مبادا حضرت عمر رو خشمگین کنن، در قبر تنشون رو بلرزانند، مبادا خدای وهابیت ابن تیمیه رو ناراحت بکنن، و حالا اگر هم یه وقتی به سرشون زد انگلیسی یاد بگیرن یا فارسی خودشون درست یاد بگیرن، چون خیلی کلمات فارسی هم بلد نبودن، آقای سجودی که فارسی
پرت بودن
میخوان فارسی هم یاد بگیرن، تشریف بیارن ایران کلاس بذارن براشون انگلیسی یاد بگیرن، مشکلی ما در ایران الحمدلله
نداریم. مترجمین شبکه ولایت هم هستن، اگر دوست داشتن بیان اینجا مترجمین شبکه ولایت بهشون آموزش خواهند داد. بریم کلیپ بعدی رو ببینیم که انشالله فرصت داشته باشیم برای تماس های شما. کلیپو که دیدیم در مورد توسل هست، برمیگردیم در خدمت استاد یزدانی خواهیم بود.
توسل عمر رضی الله تعالی عنه به ابن عباس رضی الله عنهما برای نزول باران و در واقع در جریان استسقا. خلاصه این سخن این هست، حالا اگر روایت رو ما داشته باشیم، حدیث در واقع خیلی واضح هست. عن انس رضی الله تعالی عنه، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگوید در دوران عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه قحط سالی شد. به هر حال میفرماید کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، از عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه اومده که هنگامی که قحط سالی پیش اومد به عباس ابن عبد المطلب استسقا میکردن. چطوری؟ اینطوری میفرمودند، فقال، اینطوری میگفتند، اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی الله علیه وسلم فتسقینا، بار الها ما در گذشته متوسل به پیامبر میشدیم. یعنی چی؟ یعنی از پیامبر میخواستیم تا برای ما دعا بکند، فتسقینا، پس تو ما رو باران میدادی، به ما باران نازل میکردی، و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا، و ما متوسل به عموی پیامبر میشویم، یعنی عباس، پس ما رو باران بده. البته اینجا حدیث قال فیسقان و با در نتیجه باران برای اونها نازل میشد. حدیث در اینجا مختصر هست، الفاظ حدیث در جاهای دیگر مفصل هستند. خود همینی که پیامبر عمر ابن خطاب حاضر نیست دیگه بعد از وفات پیامبر به سخنان به پیامبر متوسل بشه، دلیل بر این هست که توسل بر مرده جایز نیست. به این خاطر عباس رضی الله تعالی عنه را که فردی زنده بودند آوردن و اونجا ازش خواستن که دعا بکنن. در بعضی از روایات اومده که به عباس گفتن بلند شو و دعا بکن و ایشون دعا کردن و خداوند متعال باران نازل کردن.
این خلاصه این روایت رو بیهقی هم در سنن کبرای خودش آورده در باب الاستسقاء و بمن ترجا برکت و دعائهی. کاملا میکنم در واقع نمیدونم که
خیلی به نظر من این حدیث واضح و روشن هست که این استسقاء هست به دعای فرد زنده در زمانی که رسول الله زنده بود، نزد ایشون می اومدن و تقاضای دعا می کردن و باران نازل می شد، و بعد از این که رسول الله فوت کرد از افرادی که فکر می کردن دعایشون برکت زیادی داره این کار رو انجام می دادن، چنانچه عمر بن خطاب به عباس که عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بود متوسل شد و ایشون رو خواست که دعا بکند و ایشون دعا کرد و باران نازل کرد.
بله، بازم روایت 10-10 صحیح بخاری، بحث توسل خلیفه دوم به عباس عموی پیامبر و اینکه باز کارشناسان وهابی گیر کردن توی این موضوع چون نمیتونن این روایت رو جمع ببندن با حرفای آیه عقیل هاشمی که ادعا میکردن در برنامه تلف شکنان یا تیرون آزاد خودشون، و استاد یزدانی ادعای جدید، ایشون گفتش که اینها به دعای عباس توسل کردن نه به خود عباس، و زمان پیامبر هم به دعای پیامبر توسل میکردن نه به خود پیامبر. پاسخ بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته ادعای جدید نیست، یعنی شما میگی جدید، یعنی
جدیدش به
جواب همیشگی اینا بره. همینه از این روایت که میگه عمر ابن خطاب آمد به دعای عباس توسل کرد نه به خودش، آمد به عباس گفت که تو بیا دعا کن که خداوند برای ما باران بفرستد و این هیچ اشکالی نداره، در حالی که روایتی که صحیح بخاری نقل کرده توسل به دعا نیست، میگه ما به خود عباس متوسل میشدیم. اگر صفحه مونیتور باشه من این روایت از صحیح بخاری بخونم، صحیح بخاری که نویسندش مشخصه، هرچند علمای اهل سنت گفتن مشهوله و در روایت ضعیف بوده بعض از علمای اهل سنت، در صحیح بخاری روایت معروف 10-10 فلانی از فلانی، ان عمر ابن الخطاب کان اذا قحطوا، هر وقت قحطی پیش می اومد به کی متوسل می شد؟ استسقا بالعباس ابن به وسیله عبدالله عباس ابن عبدالمطلب علیه السلام چیکار می کرد؟ علیه السلام استسقا می کرد. فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا قال فیسقون. میگه ما همیشه به پیغمبر متوسل می شدیم، همیشه به پیغمبر متوسل می شدیم و خداوند تو باران می فرستادی، الان متوسل می شیم به عموی پیغمبر.
دعا رو خودش داره میگه، خلیفه دوم
خودش داره میگه ما عموی پیغمبر رو، الان پیغمبر نیست، ما عموی پیغمبر رو وسیله قرار میدیم، یعنی دو واسطه در حقیقت، الان پیغمبر و چون عموی پیغمبر هست ما این رو داریم واسطه قرار میدیم تا باران بیاد، و باران آمد به وسیله این. این توسل به دعا نیست، توسل به ذاتش هست. خب خیلی سوالا میشه اینجا پرسید، مگر خداوند نگفته ایاک نعبد و ایاک نستعین؟
سوال همیشگی اینه،
همیشه
مگر خدا نگفته؟ اگر گفته عمر ابن خطاب چرا نرفت سراغ خدا؟ چرا نرفت از خداوند بخواد؟ خدا یا باران میخوایم، قحطی شده، مگر خدا بخیل بود؟ مگر خدا دعاش استجابت نمیکرد؟ اجابت میکرد. چرا از خود خدا نخواست؟ چرا واسطه قرار داد؟ آیا این شرک هست یا نیست؟ اون آیه قرآن کریم که خداوند میفرماید آیا خداوند بندهش را کافی نیست؟ همین استدلالی خود اینها میکنن. الیس الله کافی بله. این آیه و آیات دیگه که خداوند میفرماید من از رگ گردن به شما نزدیکترم، به همون آیاتی که شما استدلال میکنید ما دقیقا به همون آیات استدلال میکنیم، میگیم توسل به زنده هم شرکه، اگر توسل به مرده شرک باشه توسل به زنده هم شرک هست. اینها میگن نه، توسل به زنده شرک نیست، اگر خدا، اگر کسی زنده باشه میتونه شریک خدا باشه، قدرت داره شریک خدا باشه، ولی اگر بمیره دیگه نمیتونه شریک خدا باشه. در حقیقت حرفشون این هست. از اینها گذشته بحث توسل خلیفه دوم بسیار بسیار بالاتر از این بوده. بعد حرفای زده که در صحیح بخاری نیامده ولی دیگر علمای اهل سنت با سندهای صحیح نقل کردن، از جمله آقای امام حافظ محب الدین طبری در کتاب زخائر العقبا فی مناقب ذوی القربا، از علمای بسیار مشهور و بزرگ اهل سنت هست که اکرم بوشی و محمود الارنعود هم این کتاب رو تحقیق کردن، چاپ اول صفحه شماره 332 روایتی رو نقل میکنه که عمر ابن خطاب بعد از این که توسل کرد به عباس اون قضایا اتفاق افتاد، آمد و خطبه خواند و فرمود و گفت ایها الناس ان رسول الله کان یرا للعباس ما یرا الولد لوالده. عباس برای پیغمبر، برای عباس همون احترامی رو قائل بود که فرزند برای پدر قائل هست، او رو احترام میکرد. چی میکرد؟ فقتدوا ایها الناس برسول الله فی امه العباس، مردم شما هم به عباس احترام بگذارید، به پیغمبر اقتدا کنید و به عباس احترام بگذارید. بعد این جالب هست این جملهش، واتخذوه وسیلتن الالله عز و جل، مردم عباس وسیله شما باشه به سوی خدا، عباس رو وسیله خودتون قرار بدید. آیا میگه دعاش رو وسیله قرار بدید یا خودش رو وسیله قرار بدید؟ و بعد خودش هم میگه حدیثون حسنون صحیح، حدیثی که حسن هست و کاملا صحیح هست. پس دعا به ذات، دعا به توسل به دعا نیست، توسل به ذات عباس هست. کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری چاپ دار و طیبه ریاض عربستان سعودی المجلد الثالث باز همین روایت رو میاره که عمر ابن خطاب سخنرانی کرد و اون حرفا رو زد و گفت اتخذوه وسیلتن الالله، مردم عباس وسیله شما باشه، واسطه شما باشه بین خدا و خودتون. این حرف ابن حجر عسقلانیه و هیچ ردی هم نکرده. این سوالی که همیشه اینو میپرسن، این آقای ترشابی هم همین حرف رو زد که این توسل عمر ابن خطاب به عباس دلیل بر این هست که توسل به مرده جایز نیست،
چون اگر میخواست به مرده توسل کنه به پیامبر
نرفت سراغ قبر پیغمبر. چرا نرفت سراغ قبر پیغمبر و آمد سراغ خود عباس؟
بله،
این دلیل بر این هست که توسل به زنده جایز نیست، به مرده جایز نیست بلکه به زنده جایزه. آقای ابن حجر هیثمی در کتاب الجوهر المنظم به این استدلال یک پاسخ کوبنده و قانع کننده داده. الجوهر المنظم ابن حجر هیثمی که میبینید مشخصاتش رو چاپ ناشرش دار جوامع الکلم هست صفحه 151 دلیل میاره برای اینکه توسل به مرده جایز هست. اصلا توسل جایز هست، ولی ان عمر ابن الخطاب توسل بالعباس فی الاستسقاء، عمر ابن خطاب به خود عباس متوسل شده و هیچ کدوم از صحابه منکر نشده. بعد جواب این وهابیا رو میده و که ان حکمت توسله به دون النبی و قبره اظهار و غایت التواضع لنفسی و رفع لقرابته ففی توسله به توسل بالنبی و زیاده. ببینید میگه اگر عباس، عمر به عباس متوسل شده نه به پیغمبر، نرفته سراغ قبر پیغمبر، به خاطر اینکه میخواست تواضع کنه. عمر ابن خطاب میخواست تواضع خودش رو نشون بده و مقام نزدیکان پیغمبر رو بالا ببره، میخواست به نزدیکان پیغمبر احترام بگذاره، میخواست به مردم بگه اینها نزدیکان پیغمبر هستن، اقربای پیغمبر هستن، مقام اینها بسیار زیاد هست، اینها میتونن وسیله باشن بین شما و خداوند. این حرف ابن حجر هست، حکمتش این هست. ففی توسلهی بهی توسلون به نبی و زیاده، توسل به عباس در حقیقت توسل به خود پیغمبره، حتی بیشتر از اونم هست، هم توسل به پیغمبره هم توسل به خود عباس ابن عبدالمطلب هست. این جواب قاطع و محکم و کوبنده از آقای ابن حجر به تمام وهابی ها. اگر عمر ابن خطاب نرفته سراغ قبر پیغمبر، طبق گفته آقای ابن حجر به این دلیل بوده که میخواسته مقام عباس رو بین مردم بالا ببره و به مردم بفهمانه که نزدیکان پیغمبر هم کسانی هستن که میتونن وسیله بین شما و خداوند باشن. از این گذشته باز مطلبی دیگه علمای اهل سنت نقل کردن که در کتاب اسدالغابه فی معرفت الصحابه مال آقای ابن اسیر جزری از جزء الثالث، در این کتاب مطلبی دیگه یام آمده که عمر ابن خطاب بعد از استسقا و بعد از این که قحطی از بین رفت، فقال عمر هذا والله الوسيله الى الله والمكان منه، به خدا قسم، عمر ابن خطاب داره قسم میخوره که این عباس وسیله به سوی خداونده، عباس وسیله است به سوی خداوند. مردم، عمر ابن خطاب داره قسم میخوره. و بعد این شعری که بسیار جالب هست، این شعر رو نقل میکنه، شعری که حسان در اونجا گفته و در آخر هم میگه وقتی مردم سیراب شدن، تفقوا یتمسحون بالعباس، همه دور عباس جمع شدن، به عباس دست میکشیدن،
مشرک
تبرک میکردن،
همه مشرک شدن،
هم توسل هم تبرک و هم چیزهای دیگه اینجا دقیقاً ثابت میشه. پس آقای ترش آبی، آقایون وهابی، توسل عمر ابن خطاب به عباس دقیقاً توسل به ذات اوست و دلیل بر این هست که او میخواسته مقام اقربای پیغمبر رو بالا ببره، اگر نمیتونست که بره سراغ قبر پیغمبر، همونطور که هفته قبل ثابت کردیم صحابه میرفتن از قبر پیغمبرم حاجت میگرفتن. ممنون هستم.
خیلی متشکرم از شما استاد یزدانی. در مورد ارتباط این آقایون وهابی با کتب خودشون دیدید امشب که چقدر علم داشتن یا جهل داشتن، قضاوت رو به شما واگذار میکنیم. اما یک میان برنامه ببینیم که میخواییم بریم برای تماسهای شما، ببینیم که علمشون نسبت به کتب اربعه شیعه اینها تا چه حدی است. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم.
فرما رسوندن؟
بله.
به وقتی نه کتب اربعه نیست. خب تهذیب هست و من لا یحضر. بله کتب اربعه داریم.
بله.
و این هم کتاب اصول کافی جلد اول که فرمایید.
بله. بقیه هم برسید اینجا بینندگان خب. عزیز ببینن.
بفرمایید اسائل شیعه تهذیب و من لا یحضر، اونم کتاب کافی که دستتون هست. بله. و اینم
ترجمه فارسیش هم از من هست.
عمالی
فارسیش هم جلد
اول داشته باشه.
کافی رو ترجمه فارسیش هم
هست. ترجمه فارسیش
نخیر. خب
بله، کتاب وسائل شیعه هم شد جز کتب اربعه شیعه. اینا تاریخ بزنن از چه تاریخی جز کتب اربعه شیعه شده که ما نمیدونستیم. به هر حال ما اطلاع پیدا بکنیم. استاد ابوالقاسم، استاد یزدانی اگر توضیح دارید بفرمایید.
واقعا اینایی که ادعا میکنن در کتب شیعه چنین و چنان هست، واقعا اسم کتاب رو یاد بگید. کتب اربعه تهذیب، استبصار، من لا یحضر الفقیه و کتاب کافی، این چهار کتابه. شما استبصار رو حذف میکنی، وسائل شیعه رو اضافه میکنی.
مسائل شیعه که جمعی از 60 تا کتاب شیعه هست. 60 کتاب شیعه رو مرحوم حرامی در یک کتاب جمع کرده. اصلا
حالا جالب اینه وقتی که تماس میگیرند با شبکه کلمه اینها برای اینکه مثلا اثبات بکنن طرف واقعا شیعه، میگن کتب عربی شیعه رو نام ببر. کارشناساشون که اسم کتب عربی رو بلد نیستن. هم پس الان فهمیدیم اون اتاق فرمانشون هم به هر حال وقتی میگه طرف منتظر فقط یه چیزی رو بگه، یعنی خودش هم نمیدونه.
مثلا به یکی آقا به شیعه بگن آقا امام 12گانه کیان، بگه حضرت ابوالفضل. خب حضرت عباس جلیل القدر، حضرت زینب کبری سلام الله علیها جلیل القدر، اما جزو امامای 12گانه ما نیستن. بیه سنی آقا بگه خلفای اربعه کیان، بگه عمر ابن عبدالعزیز و عبدالملک ابن سلیمان و بچه هاشون. خب بابا اینا کتب اربعه خیلی واضح و روشنه. شما که میخواید با شیعیان مناظره بکنید، اول برید اسم کتاب اربعه رو یاد بگیرید، اسم علمای خودتون یاد بگیرید، بعد بیاید بگید آقا ما میخواییم با شیعیان
ما قبلا این کلیپ از اینا پخش کردیم که میگه بهار الانوار جزء کتب اربعه.
بله اونم قبلا پخش کردیم.
اونم قبلا پخش کردیم. کاش یاد
سبعه و سمانیه رو اینها اضافه کردن دیگه.
کاش یادمون میمون که ما اون کلیپ رو هم کناری میذاشتیم که بالاخره کتب اربعه شیعه کدومه؟ بهار الانوار وسائل شیعه است یا کنز الانوار شاید هم.
بله متشکرم ان شاء الله. حالا اگر خواستیم تیتراژ شروع برنامه رو عوض بکنیم قطعا از این کلیپ استفاده خواهیم کرد که بارها و بارها پخش بشه مثل همین تیتراژ شروعی که برنامه کلمه طیب داره. خب بیشتر از این منتظر نگذاریم شما بینندگان عزیز رو و کسانی که پشت خط هستن. تماس اول خانم جلوه نما از قم از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت مجری محترم و کارشناسان محترم برنامه آقای یزدانی و ابوالحسینی. راستش امشب تو برنامه‌تون با اینکه امروز هم روز فرخنده‌ایه به ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا کلیپای هم که نشون دادید خوب بود، اما هم شاد کرد.
موفق باشین ان شاء الله.
خیلی ممنون. بعد در مورد خلافت ابوبکر و عمر و عثمان، من خب چند هفته قبل هم خواستم بیام فقط خب نشد بیام و خدمات هم نشد. مثلا در مورد این صحبت کنم که تو هر مکتبی وقتی که افراد تربیت میشن، اون تربیتی که اون افراد دارن نشون دهنده نوع تفکر اون آدم هست. مثلا ما حضرت زینب رو داریم در مکتب حضرت علی تربیت شده. حضرت زینب با تمام مسائلی که در روز عاشورا به سرش میاد، وقتی که ابن زیاد به حالت استهزا خواستن نعوذ بالله حضرت زینب رو به قول خودمون،
حالا خانم جلوه‌نما اگر حالا امشب شبی نیست که بخوایم با مصاحب حضرت زینب سلام علیه رو مطرح کنیم رد بشیم.
بله من منظورم چیز دیگه است. وقتی که همچین حرفی رو زدم به حضرت زینب، حضرت زینب گفتم من غیر از زیبایی چیزی رو ندیدم. منظور من اینه که وقتی که کسی تربیت یافته مکتب علیه، حتی مصاحب هم برای زیباست. چرا؟ چون که هر چیزی رو وقتی که آدم به خاطر رضای خدا هر کاریو به خاطر رضای خدا انجام بده، در نظر زیبا میاد، هرچند که اون از نظر آدمای دیگه سخت بوده باشه. ولی ما البته حالا نمیخوام اهانت بکنم، ولی ما میبینیم دختر خلیفه اول عایشه، خب وقتی که نگاه به تاریخ میکنیم میبینیم این خانم غیر از این که در طول تاریخ پدرشون که خب بنیانگذار تفرقه بودن و دیگه همه میدونن که اگه الان مصائب مسلمان ها چه سنی چه شیعه، هر چی ما مسلمان ها مصیبت داریم، الان دیروز بود که شب شهادت حضرت جواد بود، دیدیم که چطوری 60-70 نفر کشته شدن توی از شیعه ها شهید شدن توی عراق. خب این خیلی مصیبت بزرگی برای دنیای اسلامه. بنیانگذار این تفرقه ها هم اینا بودن و پرورش یافته مکتب ابوبکر هم میشه عایشه.
حالا اگر یه مقدار لطف بفرمایید به خاطر اینکه عزیزان اهل سنت که بیننده شبکه هستن یک مقدار امشب ناراحت نشن، با یه ادبیات دیگه بفرمایید.
من توهین نکردم.
خلاصه کلام خودتون رو. حالا به هر حال ممکنه که این توهین برداشت بشه ازش و شاید خیلی جالب نباشه. بفرمایید. حالا اون لطف کلام رو بفرمایید.
در من خواستم بگم در وقتی که اگر قرار باشه آدم، چون خیلی هم میگن مثلا ابوبکر به اجتهاد و اینجور چیزا افضل بوده بر امیرالمومنین، من میخوام بگم عقل سلیم قبول نمی کنه که آدم بینه حالا میگم ابوبکر آدم خوبی، خوب و خوبتر رو بکنه، خوب انتخاب بکنه. من اصلا نمیتونم اینو قبول بکنم. وقتی هم که تاریخ رو نگاه میکنیم پی میبریم به این موضوع. بعد اصلا شما نگاه میکنید پیروان مکتب حضرت علی چقدر آدم های منطقی هستن. شیعه ها منطق دارن، اگر چیزی رو به طور منطقی براشون بازگو بشه قبول میکنن، ولی تعصب و افراطی‌گریه حالا یا وهابی یا اهل سنت به حد پیشرفته که الان خب دنیای اسلام متاسفانه دوچاری همچین بلایایی شده که در روز به هر حال امام جواد فرزند پیغمبر هستن، از اهل بیت پیغمبر هستن،
درسته.
بعد میان اینجور کشتار میکنن. مگر اهل سنت نمیگن ما پایبند سنتیم؟ اهل سنت یعنی چی؟ یعنی پایبند سنت، سنت کی؟ رسول الله. سنت رسول الله کجاش آدم کشی بوده؟ کجاش بوده که حتی آدم انتحاری به خودش ببنده بعد هم خودش رو از بین ببره؟ هم آدم حالا چه زن کودک مذهب، هر چی.
درست. و متاسفانه از برخی جاها که باید اعلام براءتی اما نمیبینیم.
من بیشتر از همین جا ناراحت هستم.
اگر حرفی به گوش آقایون برسه اون هم کلیپ رو ندیده باشن و همینطوری قضاوت بخوان بکنن، بیانیه میدن و به هر حال یک دفعه یک کاری رو انجام میدن، ولی خب این همه کشت و کشتارها ظاهرا مهم نیست برای این آقایون.
بله من از همین ناراحت هستم. حتی انقدر من پریشب که این فرنازم ناراحت شدم که اصلا نتونستم بخوابم. از شدت سردرد نمیتونستم بخوام. آخه اصلا ما اسلام میذاریم کنار، ما مسلمان هم انسان خلق شدیم. شما ببینید شما در بین کدوم یکی از مخلوقات خدا یه همچین سواریت شما میبینید؟
بله.
حتی دو... در میون مخلوقات خدا همناها هیچ وقت همناها خودشون نمیبرن.
بله. خیلی متشکریم از شما خانم جلوه نما. ممنونیم. عزیزان اهل سنت هم پشت خط هستند، دوست داریم که انشاءالله بیشتر صدای این عزیزان رو هم بشنویم. ممنونیم از تماس شما. ما هم خب قطعا این حرکت رو محکوم میکنیم دیگه، تقریبا یه چیز عادی شده که اینکه اخبار کشته شدن شیعیان در جای جای نقاط دنیا به گوش ما برسه و این آقایون هم هیچ عکس العملی نسبت به این کارها نداشته باشن. آقای موسوی از سنندج، برادر عزیز اهل سنت هستن که ما الان صداییشون رو میشنویم. سلام علیکم و رحمت الله.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای حسینی و آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی.
بفرمایید ما در خدمت شما هستیم.
جناب آقای حسینی غیر از موضوع برنامه میتونیم سوال دیگه بپرسیم؟
بله ما الان این تایمی که گذاشتیم رو اولویت اگر با کلیپ هایی که پخش شده باشه خیلی بهتره، اما اگر در موضوعات دیگه هم هست شما به احترامی که از اهل سنت هستید بفرمایید.
بنده در مورد این کلیپ ها نظر خاصی ندارم.
نظر خاصی ندارید در مورد این حرفایی که آقای زدن؟ هیچ نظر خاصی ندارید درسته؟
نه نظر خاصی ندارم.
بله بفرمایید سوالتون.
جناب آقای یزدانی یه چیز برای من قابل هضم نیست.
یه مدت بلندتر صحبت بفرمایید آقای موسوی عزیز و صدای ما رو هم از طریق تلفن خودتون داشته باشید. ممنون.
ببینید جناب آقای یزدانی این قضیه علم غیب برای من قابل هضم نیست، در حالی که پیامبر صراحتا میگه من از ناپیدا آگاه نیستم و من غیب نمیدانم. چرا علمای شیعه اصرار دارن که پیامبر و امامان رو دارای علم غیب میگن که پیامبر و امامان علم غیب دارن؟
درست. خب این سوال اولتون بود، سوال دیگه هم دارید؟
بله بله بله.
پاسخگو هستن اساتید، سوال دیگه هم دارید؟
بله. بعد اگه علمای شیعه میگن که پیامبر علم غیب داشته، آیا این با شخصیت پیامبر سازگاره؟ مثلا در جاهای مختلف پیش آمده که پیامبر مثلا ماجرای خوابیدن پیامبر با ماریه قبطیه.
از قرآن میخواید پاسخ بدن اساتید به این موضوع که پیامبر الهی علم غیب داشته باشه و ادعا کرده باشه در این خصوص، میپذیرید؟
آیات در قرآن هست، اما آیات در مقابل هم آیاتی هست که میگه من از ناپیدا آگاهی زمان.
دو دست آیات. بله بله پاسخ میدن کارشناس محترم. اگر سوال دیگه ای هم دارید بفرمایید.
تشکر میکنم از
برنامه
تون. جناب
روی خط بکید
آقای
موسوی. آقای
موسوی
بله بله.
پس شما قبول دارید در قرآن آمده که برخی از انبیا علم غیب داشتن، درسته؟
خب اما در مقابلش هم هست.
در مقابلش نه، اون مقدار شما قبول دارید یا خیر همین مقدار ما بدونیم؟
بله بله بله.
خب پس چرا شما میگید برام قابل هضم نیستش؟
خب
شما یا بگید قرآن تعارض داره و در قرآن تشکیل بکنید، یا بگید که
قابل جمع.
قابل جمع مشکل نداره.
خب نگاه کن اینجا الان من 4 تا آدرس عرض می کنم خدمتان جناب آقای.
شما 4 تا میخواهید بگویید؟ 14 تا دارم. شما چرا هیچ وقت اون 20 تا آیه‌ای که میگه پیغمبر را علم غیب دارن چرا اونا رو نمی خونید شما؟
خب در مقابل این 20 تا آیه هم هست که پیامبر میگه من غیب
نمیدونم. احسنتم. پس شما میگید قرآن متعارضه؟ به نظر پس به نظر اهل سنت قرآن شد متعارض، ببوسید بزنن کنار، درسته؟
خب مثلا صحیفه سجادیه
اینو شما.
اما ما شیعیان میگیم نه خیر، در قرآن اومده پیغمبرا علم غیب دارن، در قرآن اومده پیغمبرها استقلالا علم غیب
ندارن.
یعنی خب. با اجازه خدا علم غیب دارن.
خب حالا شما میگید
آیه پیامبر شما اگر قرآن رو قبول نداری و مشکل هست براتون، من از صحیح بخاری میخونم که از قرآنم خیلی محکم تر از سندش و متنش واضح تر.
خب شما اهل
اگر ابن تیمیه رو قبول داری، من از ابن تیمیه برم که میگه من علم غیب دارم
بسیاری از پیروان ابوبکر علم غیب داشتیم. از کدوم میخواید من برای ثابت کنم که
چی میخواید شما دیگه الان ببینید، از سنت میخواید، از قرآن میخواید، از وهابیت میخواید؟
صفحه مونیتور بندر نشون میدیم، من یه روایت بخونم از صحیح مسلم که دیگه کارو تموم. قرآن چون سند نداره ضعیفه. ان حذیفه انه قال اخبرنی رسول الله بما هو کائن الا ان تقوم الساعه، پیغمبر اسلام به من از تمام اتفاقات تا روز قیامت خبر داد. ببینید باز روایت بعدی،
یعنی هم پیامبر جلد غیب داره هم حذیفه.
بله حذیفه هم تا تمام صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 17 حدیث 28 91. باز صفحه بعد باز روایاتی دیگه نقل میکنه و اینها همه درباره علم غیب هست که صحابه میگن به ما هو کائنون الا ان تقوم الساعه. اینا رو دونه دونه نقل میکنه، حتی قبلش رو هم میگه، حتی قبل از اون رو که کان او کائنون هم داشت، حالا نمیدونم کدومی که از این. بله فاخبرنا به ما کان و به ما هو کائنون، هم از اتفاقات گذشته از تمام اتفاقات خبر داد، هم از اتفاقات آینده تا قیامت. خب پیغمبری که علم غیب نداشته اینا رو از کجا آورده؟ یا صحیح مسلم غلطه و اشتباه گفته؟
غلط مسلم بوده احتمالا.
آقای موسوی عزیز شنیدید پاسخ رو؟
اگه من در عرض یک دقیقه به من فرصت بدید من جواب آقای یزدانی رو میدم.
جواب یزدانی رو میدید؟ بسم الله.
جناب آقای یزدانی گفتن که پیامبر از همه چیز باخبر بوده. خب پس چرا؟
من نگفتم صحیح مسلم گفت. من نگفتم صحیح مسلم.
چرا پیامبر وقتی که گوسفند سمی آلوده به زهر همسر عبدالله بن مسلم زن
یهودی آقای موسوی، حالا منم جواب شما رو در 30 ثانیه میدم.
اون در صحیح بخاری
فقط نظام ما میگیم اون روایت بخاری رو قبول نداریم. پیغمبری که علم غیب داره بسم الله، آخ شما میگید خالد بن ولید بسم الله گفت، سم و میدن سم خورد چی نشد؟ خود شما میگید این قضا جلوی پیغمبر گفت پیغمبر من مسموم هستم،
بعد پیغمبر خورد،
بعد پیغمبر اونجا خوردش.
بله خوردش.
خب این قابل قبول برای شما؟
ما که قبول نداریم آقای موسوی، این که ما قبول نداریم.
ما قبول نداریم پیغمبر جای دیگه مسموم شده.
خب آقای بشر ابن
کی؟
برای که با پیامبر بود که از این گوسفند خورد و وفات کرد.
آقای موسوی ما اصلا این روایت قبول نداریم. الان این روایت داره از چه کتابی میاری شما بفرما؟
جان
از غلط بخاری دارم میارم، صحیح بخاری که نیستش.
خب صحیح مسلم جلد یک.
خب صحیح مسلم به ما چه ربطی داره؟ ما مسلم با جیاش کل سایست اهل سنت ذره‌ای برای ما حجت نیست.
واقعا صحیح بخاری هست که پیغمبر شنید و نخورد از اون غذا.
در ماجرای افق پس حتما پیغمبر میدانست که ام المؤمنین عایشه مرتکب زنان شده، اما یک ماه با او کار کرد.
خب اینا ما نگفتیم صحیح بخاری شما آی موسوی عزیز.
همین دیگه.
از کتب شیعه میشه این روایت رو بیاره که پیامبر شک کرد به عایشه؟ این روایت شماست. اینا رو ما باید بیام بگیم روایت چیه در صحیح بخاری اومده که پیامبر یک ماه با عایشه میگفتش که شد شما دوچاره؟
آقای موسوی یه سوال از شما میپرسم الان قضیه حل بشه.
بله.
شما سنی هست دیگه، همه شما را میشناسن. شکی داشتین بالا بارها با ما بحث کردی.
بله
اون مطلبی که استاد ما اعتماد دکتر حسین قزوینی گفتن خبری در بعضی از سایت ها اومده، انشالله دروغه، ما میدونیم بلوچان اینطور نیستن و ادامه حرف ها.
بله بله.
کهشون رد کردن گفتن چون احتمال راجع به چند دختر بلوچ بوده اینقدر آشوب کردن شبکه های وهابی. درسته؟ یعنی ما طبیعتا میگیم ما به دختران ایرانی اعتماد داریم، پیغمبر و آقای ابوبکر به طبق روایت بخاری به عایشه همسر پیغمبر اعتماد نداشته؟ به این اندازه که شما دختران بلوچ اعتماد دارین و ما اعتماد داریم؟ خود شما قبول میکنین این روایت رو؟
نه خود حرف شما کاملا درسته. خب
تمام شد دیگه. آقا از این روایت اسمش بذارین غلط بخاری نگه صحیح بخاری.
یا آقای موسوی عزیز این عبارتی که شما فرمودید رو که شیعه قبول نداره و به هیچ عنوان نمیگه که پیامبر قهر کرد و پیامبر اصلا این تهمت رو نپذیرفته بود، حتی یک آن، حتی یک لحظه. روایت صحیح بخاری این رو میگه در مجموع زواد هیثمی که سند معتبر داره، خلیفه دوم به دخترش بدبین بود و گفتش که حالا وارد اون بحث روایت نمیشیم که خواند که وفز حدنی هست. حالا آقای موسوی عزیز این بحث علم غیب، اینم بحث اینجا رسید،
بحث شک پیغمبر میخواد از کتاب اهل سنت
بنشونه. بله پس 30 ثانیه پس از قرآن سوره جن آیه 26 که میگه داننده غیب فقط خداست چی؟
در کنارش هم داریم
ادامه همون هم آیه بعدش هم شما بخون.
خود آگاه نمیشه.
27 هم شما بخون. الا من ارتضا من رسول، فقط 26 رو نخون. شما همیشه همینطور هستین. یک طرفو میخونید طرف دوم شو عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من بخونی یا شما تهش شو 26 باز 27 نمیخونی؟
نه آخه من فقط اینشو نوشتم خدا شاهده.
خب ادامه شو بخونید آقای موسوی عزیز، ما شما رو آدم منصفی میدونیم.
یلا تقرب
آقا یوسینی.
بله
من فقط اینو نوشتم سوره جن 26 درنده غیب.
میشه بفهمید از کجا اینو رو نوشتید؟ از شبکه کلمه گوش دادید؟
از ظاهره تفسیر نور.
از روی تفسیر نور؟
بله بله.
تفسیر نور آیه 27 رو نیاورده بود؟
جان؟
آیه 27 رو نیاورده بود تفسیر نور؟
چرا؟
اونم نمی‌نوشتید دیگه؟ خوب بود. آیه بعدش هم می‌دید.
ولی خدا از او خوشنود باشه.
بله، بله. یعنی علم غیب رو فقط خدا می‌داند استقلالاً و به کسانی که خداوند راضی باشد می‌دهد مثل پیامبر. جای دیگه مگر ما نداریم که پیامبر الهی خبر می‌دهد از آنچه که مردم می‌خورند و ما تدخرون فی بیوتکم. آقای پیامبر نعوذ بالله پیامبران الهی میرفتن خونه مردم سرکشی که میفهمیدن چی قایم کردن یا از روی علم غیب بوده. این آیات رو ما کنار هم بگذاریم. برادر عزیز حالا 10 دقیقه هم از شما روی خط هستید، با یک چشم به این آیات نگاه نکنیم میفهمیم داستان چی. استقلالا آنچه که علم غیب هست متعلق به خداست، ولی خداوند میتواند از این علم غیب افرادی که میخواهد مثل پیامبران بدهد.
تشکر میکنم از برنامه‌تون، تشکر میکنم، خدا نگهدار.
ممنون و متشکرم، خدا حافظ شما. چون شما انسان منصفی میدونیم 10 دقیقه روی خط بودید و سوالات خودتون رو آزادانه مطرح کردید. تماس بعدی های رضایی از کردستان، باز هم از عزیزان اهل سنت. سلام علیکم و رحمت الله. بله آقای علی رضا از مشهد هست دارن تماس بعدی. صدای بنده رو دارید؟
بله شما صدای بنده
دارید؟ بله ما صدای شما رو داریم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. وقت بخیر عرض میکنم، بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما مجری محترم و همچنین کارشناسان محترم برنامه‌تون. بنده در عرض 3 دقیقه بهتون قول میدم مسئله‌ام رو بگم.
بله.
و سوالم رو مطرح کنم.
بفهمید.
بنده از 6 سالگی پدرم رو از دست دادم. مادرم سال 77 مشرف شدن حج تمتع و به زیبایی هر چه تمام‌تر 6 تا بچه رو بزرگ کردن. و این رو می‌خواستم عرض کنم که در حج تمتع در عرفات مادرم گم میشن. در عرفات که گم میشن تمام کاروان دنبال مادر من میگردن. حالا قضیه گم شدنش که مفصل فقط من درد چند سالی میخوام بگم که اونجا متوسل میشن به امام زمان شرم بوده که یه نفر البته این رو من نمیخواستم بگم، به حقیقت میخواستم چون دست که روی امام زمان ما منوب میدن اینا واقعا من جگرم میسوزه. هی من این 2 سالی میخوام بگم، یه سالی میخوام بگم هی مادرم نمیذاره که الان راضی شدم که مادرم یه جوونه میگه بزنه پشتم میگه مادر جان چی شده؟ به اسم خود مادرم صدا میزنه مادرم رو، میگه چی شده خانم؟ میگه من میگه گم شدی؟ میگه میخوام برسونم به دم خیمت. میگه شما از کجا میدونستین که تموم میشه؟ فقط سوراخ میگه به مادرم شما از کدوم کاروان هستین؟ میگه فلان. مادرم میگه شما از کدوم کاروان هستین؟ میگه من از کاروان بنی هاشم هستم. که مادرم اونجا بر نمی یعنی اونجا متوجه نمیشه، فقط دوست داره برسه. بعد مادرم میگن مرتب تو راه به من میگفته مادر جان هر چی حاجت داری به من بگو. میگه حتی من بین عربا خوردم زمین با یه انگوش بلندم کرد و من رسوندم خیمه. که وقتی رسوندم خیمه همه تعجب کردن چطوری پیدا شدی تو، کجا بودی تو چطوری پیدا شدی. که بعد حالا این رو من میخواستم بگم که فقط قلب خودم آروم بشه. این بسیار طولانی بود، من تا همینجا خلاصش میکنم و یه سوال هم دارم.
سوالم
اینه که آیا درسته که جناب خلیفه اول و دوم در از شب قدر حراس داشتن؟ و اگر این سوال درسته حراس داشتن شب قدر، بخواستم این حراسشون از چه چیزی بوده؟ برای چی بوده؟
متشکرم از شما، خیلی ممنونم از شما، ممنونیم که
یا علی خدا
مفاهم کردید بعد خودتون و زیر 3 دقیقه تماستون پایان گرفت، تا اینکه انشالله شنونده تماس بعدی که از عزیزان اهل سنت هست باشه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت های رضایی عزیز از کردستان. سلام علیکم و رحمت الله. لطف بفرمایید از طریق تلفن خودتون صدای بنده رو داشته باشید.
الو سلام علیکم.
زنده باشید انشالله. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. آقای رضایی لطف کنید از طریق تلفن صدای بنده رو بشنوید. آقای رضایی عزیز از طریق تلفن صدای بنده رو بشنوید که این رفت و برگشت حذف بشه.
الو سلام علیکم، خسته نباشید.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
یه
مقدار اگر شمرده تر بفرمایید آقای رضایی، ما شما فرصت کافی میدیم.
یه خواهشی دارم از شما.
بفرمایید بفرمایید.
دیگه شما خیلی کافتی زنید عهد تسنن.
من عذرخواهی میکنم از شما، ولی میشه بفرمایید مثلا برای نمونه یه دونه از تهمت ها رو بفرمایید.
نمونه چی؟ اگر با توهینای شما خداوکیلی از ماشین ستونی روزی 3000 بار توهین میکنی، شما میگید
آقای رضایی. خب ما به اندازه فکر میکنم شما هم اندازه صدای شما رو داریم. بله اصلا من الان آقای رضایی من میخوام عذرخواهی بکنم ببینم چه توهینی بوده. شما اول بفهمید کدوم توهین. تمام عذرخواهی میکنم.
شبکه کلم از شبکه چشم اهل سنت است.
شبکه کلم چشم اهل سنته؟
بله.
همین
چشم اهل سنت کردیم. اگر واقعا شبکه کلم چشم اهل سنت باشد که این نیست، خود علمای اهل سنت از کردستان هم گفتن نیست. اما اگر شما یک سنی جدیدی هستید که ما نمیدونیم از کدوم از فرزند قضا اومده و شبکه کلمه رو چشم اهل سنت میدونید، همون طوری که امیر مؤمنان فرمودن من چشم فتنه رو درآوردم، ما هم چشم فتنه رو درآوردیم.
بعد آقای رضایی شما اگر ندیدید چه توهینای همین شبکه کلمه به علمای اهل سنت کرد که گفت خلفای اثنا عشری، یعنی همین علمایی که در ایران هستن، لعنت خدا بر شما. آیا ندیدید به مولوی مدنی و غیره؟
آقای رضایی همین آقای سجودی ان شاء الله ما هفته بعد کلیپش رو پخش می‌کنیم، گفته در مناطق سنی نشین 400 فاحشه خانه فقط در یه شهرشون هست، در مناطق کردستان. آقای رضایی، آقای سجودی شبکه کلمه میگه در یک شهر کرد نشین 400 فاحشه خانه وجود داره.
تایید می‌کنید شما؟
شما تایید می‌کنید چشم شبکه علسون هستید؟ چشم علسون نته. تایید می‌کنید این رو؟
الو
بفرمایید.
آقای بوقاسمی
بفرمایید.
شما میگی حالا یه روایت اولی نمیدونم گفتی از مسلم از بخاری، شما توی کتابای شما خود دیدن نگاه میکنید چیا توش؟
بله ما کتابای خودمون رو قبل از اینکه شما بخواید نگاه کنید نگاه کردیم، کتابامون رو یاد گرفتیم، کتب اهل سنت هم یاد گرفتیم. دقت کن آقای رضایی، شما اولا با جسارت به اهل سنت شبکه‌ای که میاد میگه در مناطق کردنشین در یک شهر 400 تا فاحشه خونه، فکر مثلا مواد ساندویچیه،
فکر نکنم 400 ساندویچی داشته باشه.
من واقعا قصه میخورم برای یک شخصی که کرد باشه بیاد بگه شبکه کلمه شبکه چشم اهل سنته. من واقعا قصه میخورم. اون زمانی که در سوریه کردهای اهل سنت رو کشتن یک کلمه ندا داد شبکه کلمه؟ آقای رضایی؟
آقای ابو قاسمی من حالا میخوام پیروی میکنم، حالا من ابو بکر صدیق.
خب آقای رضایی از اول برنامه ما رو دیدید؟
ببین چی میگم
از ابتدا. آقای رضایی عزیز، برادر بزرگوار، اجازه بده دیگه، ما شما وقت میدیم، اجازه بدید. برنامه ما رو از ابتدا دیدید؟ برنامه ما رو امشب از ابتدا دیدید یا خیر؟
چرا دیدم؟
دیدید. آیا خلیفه اول خودش رو صدیق میدونست که شما میگید خلیفه اول ابوبکر صدیق بوده؟
جان؟
ابوبکر تا حالا گفته من صدیق هستم؟
یک سند معتبر از همون شبکه کلمه چشمتون بخواید، یک سند معتبر بیاره آقای ابوبکر گفته من صدیق. ایشون نه، آیشی گفته باشه ابوبکر صدیق است. سند معتبر.
بفرمایید پیغمبر کجا؟ عبارتش یا عبارت یا جلد یا صفحه شما بفرمایید. خب بفرمایید کجا حدیث رو بخونید. من میگم پیغمبر رد کرده این لقب رو از همون جا که شما میگید. شما اول حدیث خب بفرمایید دیگه. نه از همون جا که شما گفتید پیغمبر گذاشته این لقب رو، من میگم رد کرده. شما سند همون رو بیارید، صفحه بعدش پیغمبر رد کرده. شما اول بفرمایید. بله عزیزم،
یه خواهشی دارم از شما.
بفرمایید.
یه عالمی بیارن از کردستان از بلوچستان، یه عالمی بیارن توی شبکه، من قبول دارم خدا رگا میگیرم، بیاد توی شبکه. اگر نگفت این پیغمبر لقب رو بده من حاضرم.
خب عزیز من عالم اهل سنت بگه، اصلا فکر کنم عالم شیعه بگه از این بالاتر.
چشمتون نمیخواد بابا، از چشمتون میخواد بیاد ثابت کنه.
کردستان بیا، شما نمیگی
از همون شبکه کلمه که چشم شماست بخواید ثابت کنه. آیت الله
دکتر حسینی قزوینی گفتن ما 5 میلیون تومان جایزه میدیم، 20 میلیون به کسی که یک عالم سنی رو بیاره شبکه ما برای مناظره. 20 میلیون آقای رضایی، ما بنده تقاضا میکنم 20 میلیون، بنده هم حقوق یه ماه میذارم.
شما یک عالم سنی بیارید اینجا، ما قول میدیم وصلش بکنیم همونطور که شما رو وصل کنیم. اصلا آقا پول میلیش هم ما میدیم دیگه، این بهتر
حضوری دیگه، بیان اینجا بشن حضوری.
حضوری تشریف بیارن اینجا، ما خدمتشون هستیم. یک مناظره نخواستن، نه یه برنامه کامل به ایشون میدیم، برنامه بعدش ما میایم نقد میکنیم.
از این بهتر دیگه آقای رضایی شاکر من که اجازه به ما میده.
یه عالمی بیا از کردستان از هر جای شما میگی اگر رد کرد اینو.
آقا آقای رضایی شما میگید عالم سنی میگه، من میگم اصلا مرجع تقلید شیعه وقتی این حرف رو سند نداشته باشه نسبت به پیامبر، ما میگیم این حرف رو از کجا آوردی؟ عالم اهل سنت که هیچ، من میگم مراجع اعظم تقلید وقتی سند نداشته باشه این سخن از پیامبر داره نقل میکنه، ما میگم این حرف رده، سندش کجا؟ سوال میپرسیم دیگه. همینطور که الان شما برادر بزرگوار، شما بفرمایید این همه کتاب دارید، سالسته دارید، فرمودید که شما هم نمیدونید در کتب خودتون چی اومده، یعنی شیعه ها، شما برای ما یک روایت یه سند صحیح بیارید که ابوبکر گفته باشه من صدیق هستم، یا پیامبر به ابوبکر گفته باشه، اصلا عایشه به ابوبکر گفته باشه.
شما آقا من آقا بهمنی از کردستان اگر آمد توی استریه این لقب رو رد کرد من قبول دارم.
برادر ظاهرم شما متوجه نمیشید آی رضایی عزیز،
ما عزیزان اهل سنت رو مثل جانمون میدونیم. الان شما 6 دقیقه و تقریبا 7 دقیقه است روی خط ما هستید، ما میذاریم شما صحبت تو بکنید. آیت الله العظمى سیستانی فرمودن نگویید برادران اهل سنت، بگویید عزیزان ما اهل سنت. اما همین رو میخواستم عرض کنم، ما به اهل سنت احترام میذاریم، به شمایی که میاد شبکه کلمه رو به عنوان چشم اهل سنت معرفی میکنید، شمایی که از کردستان هستید، شبکه‌ای که اصلا از کردکشی در سوریه دفاع کرد و گفت احتمالاً اینها مخالف طرفدار حکومت بشار بودن بعد کشته میشدن.
استاد اولاسه من عذرخواهی میکنم ازتون، همین الان اتاق فرمان یه سری اس ام اس هایی که برای من فرستادن، 5 تا اس ام اس حداقل و تماسایی که گرفتن اهل سنت همین الان با شبکه تماس گرفتن که ما حرف ایشون رو قبول نداریم. حالا و هر حال اینا عزیزان اهل سنت،
ما هر ماموسایی، هر مولوی، هر مولاکمی که شما میخواید اسمشو به ما بدین، بگیشون موافقت کرده، ما خودمون باهاش تماس میگیریم، بلیتش هم خودمون تهیه میکنیم، بیاد اینجا مناظره بکنه، ترس هم نداشته باشن. آقای مرادی تا حالا چند بار اومد در شبکه ما، هر چند دلش خواست گفته، یه مواصلش هم نشده،
بیشتر هم شده شبکه کلمه هم راه پیدا کرده اینطوری
تشریف بیارن، ما واقعا خوشحال میشیم.
بله آقای رضایی شنیدید فرمایش استاد رو؟
بله بله. آیا آیا زنی
بفرمایید عزیز من، بفرمایید.
میبخشید من حالا نمیدونم کاری ندارم، این قبلا آقای ملازاده آمد، من خطبه آقای ملازاده رو قبول ندارم چون که توهین زیاد میکنه، خودش هم توهین میکنه، من قبول ندارم.
آقای ملازاده توهین میکنه؟
آقای
ملازاده خب
قبول ندارم چون که توهین میکنه.
البته عالم جلال القدر جهان اسلام میگه اون شبکه‌ای که میگه شبکه چشم شما
نمیکنه، شما شبکه کلمه رو همه برنامه
اصلا اصلا یاد نمی توهین میکنه ایشون، درسته آقای موسوی؟ شبکه کلمه که چشم شما، مگر شبکه کلمه چشم شما مگه نیست؟ چرا گفت عالم جلال القدر جهان اسلام به همین آقایی که توهین میکنه؟ چرا گفت چشم شما؟ گفت دیگه چشم شما شبکه کلمه به آقای ملازاده که شما الان گفتی توهین میکنه، گفت عالم جلال القدر جهان اسلام. گفت نه، گفت آقای هاشمی.
به چی گفته؟
به ملازاده.
باشم اولش هم خوردم،
پولش هم کشیدن بودم.
حالا توهین هایی که شبکه کلمه کرده اونا چی؟ اون همش این همه توهین در همین هفته، هفته گذشته توهینی که آقای سجودی به امام حسین علیه السلام کرد اصلا برای ما قابل گفتن نیست، نمیتونیم اینجا بگیم اینقدر توهینش زشت بوده.
امام حسین
اگه چشم شماست یک کسی به امام حسین توهین کنه نظر چیه در برش؟
من
اون چشم در میاری نمیاری؟
خدا نابودش کنه،
خدا نابودش کنه انشاءالله، خداوند نابود کنه به اون توهین زشتی که بله امام حسین علیه السلام کرد. و
ما در اینترنت خواهیم گذاشت
اصلا گفتنش برای ما انصافا بسیار مشکل هست.
ممنونیم از شما آقای رضایی عزیز، 10 دقیقه روی خط بودید، فرمایش خودتون رو آزادانه داشتید، به اون شبکه‌ای که چشمتون هست تماس بگیرید، بگید به شیعیان اینقدر فرصت بده. و همون آقای ملازاده که گفتید اینقدر بی ادب و بد دهن خودتون اقرار کردید، چشمتون گفته بود بهش دکتر و عالم جلال القدر جهان اسلام، اگر عالم جلال القدر جهان اسلام اون باشه که دیگه معلومه اوضاع شما به چه صورت خواهد بود. البته ما از اون اهل سنت کاملا مبرا میدونیم، الان 7 اس ام اس شدیم، اس ام اس هایی که فرستاده بود تو فرما برای بنده. حالا به هر حال ما نمیدونیم اینها واقعا نمیفهمیم که عزیزان اهل سنت هستن یا نیستن که این اس ام اس رو دادن، اما به عنوان اهل سنت که اسم خودشون هم آوردن از چه شهری که از کردستان هم هستن چند نفر از این عزیزان، اعلام براعت کردن، گفتن که نخیر، به هیچ عنوان شبکه کلمه شاید برخی از اوقات یکی از عزیزان فرموده حرفای ما رو بزنن، اما به هیچ عنوان چشم ما نیست.
و حالا ما انشاءالله پخش میکنیم کلیپ آقای سجودی در مورد کردها رو و اینکه در یک شهر کردنشین 400 فاحشه خانه هست. دیگه من نمیدونم، اگر من جای این عزیزان کرد بودم، خودم میرفتم این شبکه رو از بیخ و بن میکندم. هم اولین کسی که از بلوچ‌ها دفاع کرد استاد آیت الله حسین قزوینی است. اولین کسی که از کردها دفاع میکنه ما هستیم. ولی ببینید اون شبکه‌ها چیکار دارن میکنن. همین ها هستن که از امارات، از دیگر کشورها فرستادن برای جهاد نکاح، الان دارن منکرش میشن.
بله، خیلی متشکرم از شما. تماس ها به هر حال دیگه اتاق خانم لطف کنه تماس بس نکنه، فرصتون خیلی کم هست. اگر مطلب خاصی هست اساتید محترم بفرمایید، البته فرصتون خیلی محدوده.
نکته خاصی که نیستش. البته حالا یکی از دوستان ما گفتن که خلفا از قبر ترس داشتن. ما مطرح کردیم رو قبلا بارها کلام امیر مؤمنان رو اون لحظات آخر وقتی ضربت خورد، حضرت فرمودن فزت و رب الکعبه، قسم به پروردگار کعبه رستگار شدم. ما حداقل هایی که خلفا گفتن، چیزی دیگه هم نقل شده داشون، که شخصی میگه اومدم پیش آقای عمر، گفتم شما در بیعت رضوان بودی. ابن عباس میگه ای به عمر گفتم تو در بیعت رضوان بودی، گفت تو نمیدانی عاقبت ما چه خواهد شد. بس. اون لحظات آخر آقای خلیفه دوم خودش در بیعت رضوان بوده، ما حداقلشو میگیم. چیز دیگری که مطرح شده مطرح نمیکنیم که عزیزان اهل سنت ناراحت نشن. همین حداقل میگه آقا تو در بیعت رضوان بودی، میگه تو خبر نداری ما چیکار کردیم.
خیلی متشکرم از شما و ممنونم از استاد یزدانی عزیز که دیگه در بین تماس ها پاسخ دادن به سوالایی که پرسیده شد. بحث علم غیب بود و بحث شبکه کلمه که اینها پاسخ داده شد، سوال خاصی نمونده، فرصتی هم نداریم. ممنونم از شما بینندگان عزیز. ان شاء الله ما 10 شب قبل از عید قدیر ویژه برنامه‌ای رو خواهیم داشت، از ساعت 20 الی 23 در خدمتتون خواهیم بود با کارشناسان محترم شبکه، و باز این تحدی رو خواهیم داشت که یک روایت در مورد فضائل خلفا با سند صحیح بیاری، یا یک روایت با سند صحیح که یکی از امهات المؤمنین خودش رو جزء اهل بیت دونسته، و ان شاء الله اگر بل اهل بیت آیه تطهیر دونسته باشه، ذیل آیه تطهیر استناد کرده باشه به این موضوع، و ان شاء الله شبکه‌های دیگر هم اگر خواستن تماس بگیرن حتما در مورد عید قدیر برای مناظره ما آماده هستیم. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
علی، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی، نام زیبای تو شد رافع هر مشکلی. یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا علی، یا مولا، ای نگار زهرا، یا